عمومی به مدت 15 روز دست به اعتصاب قضا بزند. موافقت دولت هند برای آزادی هزاره و اجازه دادن به او برای اعتصاب قضا در حالی صورت گرفته که هزاران تن از معترضان هندی با راهپیمایی در سراسر این کشور خواهان آزادی وی شده بودند. هزاره که 74 سال سن دارد قصد دارد در اعتراض به فساد مالی مقامهای دولتی هند دست به اعتصاب قضا بزند و با پیشنهاد آزادیش موافقت کرده است. و به گزارش سازمان هواشناسی همکنون حرارت هوا در مرکز شهر لس آنجلس 94 درجه فارنهایت است که در ساعات پایانی روز و در کمترین درجه حرارت به 63 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه بعد از پخش اخبار مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب علاکوی، روزتون خوش.
روز بخیر، بفرمایید.
جناب علاکوی، من سوالم در رابطه ایران این هستش که الان یه چیزی حدود 60 سال زمانی که در ایران تغییرات سیاسی مهمی انجام شد، یعنی یک کودتای در ایران صورت گرفت و تغییراتی به وجود اومد، ما شاهد تغییرات سیاسی و اقتصادی و در حقیقت اجتماعی هستیم. من بیشتر در رابطه با تغییرات و یا اثراتی که در اجتماع ایران به وجود اومده در اثر این تغییرات و آیا تغییرات
کدام تغییرات؟ شما اگر قصدتون ماجرای 28 مرداده؟
بله بله.
خب اگر ماجرای 28 مرداد یک کسی به شما داستان رو اینجوری مطرح کنه که اگر اون اتفاق نمی افتاد ایران رو حزب توده تصمیم اتحاد جماهیر شوروی اون زمان میداد، چی میگفته شما؟
من چیزی که نمیدونم راجعش من میخوام اینم که در ایران آیا از نظر علمی دانشگاهی شما توی دانشگاه بودید اونجا درس میدید، اینا به اصطلاح ریسرچی تحقیقاتی شده در رابطه با این اثرات و یعنی تحقیقات که نوشته در بیاد به صورت کتاب یا البته نظرات سیاسی مختلف در ایران این ورانور خیلی مطرح شده در از این 60 سال گذشته، ولی من میخواستم اونم که مثلا تحقیقات جامعه شناختی در ایران به وجود اومده در اثر
نه ببینید عزیز، بذارید موضوع رو یه جور دیگه مطرح کنیم. شما وقتی که درباره یه جامعه صحبت میکنید، هر تغییری ده ها، صد ها، هزاران، ده ها هزار دگرگونی رو به دنبال داره. توانای ارزیابی به این راحتی، اون هم بدون تازه امکانات مالی و یک گروه آگاه مسلطی که پول زیاد و امکان داشت بشن برای تحقیق و جنر، فرض بفرمایید که شما بخواید تغییرات و تحولات امریکا رو بعد از روی کار آمدن ریگان یا آقای بوش، حالا پسر رو میگم، بخواید ارزیابی کنید، شما میدونید چه بعدم حوادث تاریخی اگر این گونه نشود آن گونه میشود قصه دیگری است. یعنی اگر فرض بفرمایید پدر شما با مادر شما ازدواج نکردن، مادر با کسی دیگه، پدر با کسی دیگه، اصلا ماجرای فرزندان عوض میشد. یعنی بسیار از وقت اینا رو این گونه نمیشه بهش نگاه کرد. اولا دو تا کار رو میشه کرد، یکی این که در اون زمان هر حادثه ای چه آسیبی در روند برخی از حرکت ها و پیشرفت ها داشته، و دوم چه زمینه ای رو برای فعالیت های یا احتمالات و اتفاقات بعدی فراهم کرده که ما رو به اون سمت و سو برده. اشکال کار تاریخ این است که برخی از وقت یه حادثه بسیار 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 کوچک تمام مسیر تاریخ رو دگرگون میکنه. یعنی فرض کن اگر در جنگ جهانی اول وقتی نارنجکی منفجر شد و به سر هیتلر خورد، فقط این یک سانتیمتر یا دو سانتیمتر اون ورتر بود، این مرد مرده بود. شما نه جنگ جهانی دوم رو داشتی، نه تحولات بعد از جنگ جهانی دوم داشتی، فقط دو سانتیمتر یک نارنجک. یعنی اگر اون کسی که نارنجک رو پرتاب کرده بود فقط یک کمی بیشتر فشار رو به دستش آورده بود، اگر احتمالاً هوا که بادی داشت این باد رو نداشت و در جهت عکسش می‌داشت، ما جنگ جهانی دوم نداشت. اشکال کار بررسی و تجزیه و تحلیل‌های تاریخی از نظر من اینجاست، اینی که وقتی دوستان یه کلیاتی رو مطرح می‌کنن من می‌تونم بفهمم، این مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردم که شما به موضوع جوری نگاه کنید، ولی اگر کسی بخواد با یه ظرافت و دقتی به دنبال این حوادث بشه اصلا ممکن نیست. اگر فرض کنید قسطنطین کبیر وقتی که در یورک ادعا کرد که میخواد امپراتور روم بشه، این خبر به گوش سنای روم رسیده بود، به قول برتراند راسل حتما نیرو میفرستاد اصلا تارو مارش میکرد. این خبر وقتی به گوش سنای روم رسید که او پشت دروازه‌های روم بود و در اون شرایط خاص تونست روم رو تسخیر بکنه و مسیحیت رو دین رسمی روم کرد و با شمشیر رومی بود که مسیحیت در سراسر جهان پراکنده شد. شما امروز 2 میلیارد مسیحی دارید، از نظر بسیاری برمیگرده فقط به قسطنطین کبیر. یا فرض بفرمایید اگر در واترلو در 1815 ناپلئون تونسته بود، بارون نیومده بود، توپخونه شو به کار گرفته بود، اصلا شکست نمیخورد، اون به خاطر بارون شکست خورد، مسیر تاریخ اروپا عوض میشد. اگر گفته شده، این رو ویکتور هوگو میگه، اگر بینی ملکه کلوپاترا یک کمی کوچکتر بود، چون میگن خیلی اندازه بود، کوچکتر بود که آنتوان بر او عاشق نمیشد، نزد او نمیماند، از آگوست شکست نمیخورد، مسیر اون زمان جهان به هم میریخت. ما تو همچین دنیای زندگی میکنیم، بنابراین این که یه اتفاقی افتاد بعدن چه شد رو میشه یه احتمالاتی داد. فرض بفرمایید که حادثه مربوط به سال 53، شما مهم این است که اصلا اوضاع رو یه ذره تجزیه و تحلیل کنید. من یک گفتگوی کوچکی دارم بدون اینکه بخوام درگیر بحثی بشم، آخه وقتی که بشه ظرف چند روز با مبلغ بسیار کمی با کمک چند نفر مثلا کودتایی به وجود آورد، اون وقت شما می‌پرسید درباره اون حکومت ملی چه نظری دارد، کدام ملت، کدام ملیت، کدام جمعیت کجا بودند، و چطور میشه که شما یه نفری رفته مثلا 10,000 100,000 یه میلیون نفر رو از پا در بیارید. خب پس اونجا خبری نبوده. یعنی اینا یه مقدار فرضای ذهنی است که ما میکنیم. به علاوه ماجرای کار امریکا که تقریبا به عنوان اولین کار خاص خارجیش بوده، در چه جهتی بوده؟ در جهت این بوده که به نظر میرسه، بنده نمیدونم، اگر اوضاع همین گونه پیش میرفت، احتمال این که حزب توده که بارها خیانتش رو به نظر من نشون داده و کاری اونقدر با ملت و فرهنگ و جامعه ایران نداره با وجود همه ادعاهاش، ایران رو میتونست در شرایطی قرار بده که اون وضعیت پیشرونده‌ای که در 1953 و 54 و 55 در جهان روسا داشتن، اونا میتونستن، یعنی اون زمان اتحاد جماهیری میتونست ایران رو بگیرند و کمونیست کنند. خب حالا بر سر همه ما چه می آمد و تحولات بعدی چه بود؟ حتی تحولات دنیای کمونیست چه می شد؟ آیا واقعا به همین صورت در مثلا حدود 1980 فرو می ریخت؟ آیا اگر ایران و آبهای خلیج فارس و تمام منابع اون منطقه رو داشت، اگر بعد از ایران به راحتی میتونست در خاورمیانه مسلط بشه و حتی میتونست دسترسی به افغانستان و هند پیدا کنه؟ آیا ماجرا همین گونه تمام میشد در جهان که امروز من و شما اینجا نشستیم و چیزی به اسم اتحاد جماهیر شوروی وجود نداره؟ نمیدونیم عزیز. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که این حوادث رو میشه در یه محدودهی بحث کرد، بعد یه پیامدهایی هم براش احتمالی داد، ولی اگر بخوایم یه مقداری با قطعیت و قاطعیت و یه جواب مشخصی برخورد بکنیم، من هیچ وقت هیچی نیدم. به همین جد است که بارها اگر میشه صدای اضافه ما داریم بتونیم نداشته باشیم ممنون میشم.
بله
میدونم یه جوری همیشه در مسیر قرارگیتون باده. اگر عرض کنم من بارها با مسئله تاریخ گرفتاری دارم، در ایرانم وقتی که نه دیگه خیلی خراب شده از آره. وقتی که بحث متدولوژی درس میدادم یا آمار در علوم اجتماعی، یه قسمتش ناچار به مسئله تاریخ میستم. من اصولا با تاریخ مزاله دارم. عجیبترش دوستانی هستن که امروز با تاریخ یک کشور دیگه در یه زمان دیگه که هیچ شباهتی هیچ ارتباطی با ایران نداره میخوان نتایج برای ایران بگیرن. به بیان دیگه اینا حوادث منفرد مجزایی هستن که خودشون با خودشون میتونن مورد یه نظر و توجهی قرار بگیرن. اما از اونجایی که علم تکرار یک دست یک نواخت یک پدیده است که ما رو به قانونی میرسونه، و این در خصوص حوادث تاریخی اصلا ممکن نیست جز یه نظریات بسیار کلی، اونم بعد از حادثه نه قبل از حادثه، نمیشه راجبش حرفی زد. بنابراین در این گونه موارد این که شما بفرمایید مطالعه و تحقیق شده، غالب اوقات نظریه پردازانی بودن که به دلایل دلشون می‌خواست حرفایی بزنن، حرفای درستی هم زدن ولی خیلی از اوقات دقیق نبوده و خیلی از اوقات هم فرقی در ماجرا نمی‌کنه. حالا شما یه تفکری بفرمایید، بذارید ما هم پیام‌ها رو بشنویم، هر جور که دلتون می‌خواد مسئله رو مطرح کنیم در خدمت
باشیم.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آخ جون، تابستون داره میاد. میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری. واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در دماغ لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم. منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم. داری میری دماغ؟ معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه هم رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون درد، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در دماغ. 866
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید.
888-97-97-97-9
تهران، شهرستان، موبایل، فقط در یک دقیقه اینترنت 877-447-4726 راحت، سریع، مطمئن، بدون قطعی، کیفیتی عالی، کم هزینه و مطمئن با سرویس پلنت آنلاین 877-447-4726 تهران، شهرستان، موبایل، فقط در یک دقیقه اینترنت 877-447-4726
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت با ایشون ادامه دیم. بفرمایید.
جناب علاقی، من به عملکرد مشخص این حزب یا اون سازمان، حالا حزب توده یا جبهه ملی در اون زمان هر چی بوده، من کاری ندارم. نمیخوام برخورد تاریخی بکنم. من مثلا میخوام یه سرنخ‌هایی پیدا کنم که چگونه شد که بعد از این کودتا شرایط در ایران به گونه‌ای در اومد که انقلاب 79 رو ما داشتیم و اون نیروهایی که اصلا با اون نیروهای زمان کودتا نمیخوندن، یعنی کاملا تغییر کرده بودن، کیفیتشون و نظراتشون کاملا فرق میکرد، این نیروها تونستن در به صلاح انقلاب شرکت کنن و بعد انقلاب رو در دست بگیرن و امروزی که ما داریم میبینیم در ایران با این شرایط احساسناکی که ما در ایران امروز داریم میبینیم، طبیعتا من اینجوری فکر میکنم که اگر کودتا نشده بود شاید ما به اینجا نمیرسیدیم امروز. نگاه میکنم به انقلابات دیگه، نگاه میکنم مثلا به فرانسه، بعد به روسیه، به چین. انقلاباتی که اونجا صورت گرفت اثرات خودش در اجتماع گذاشت. من کاری ندارم چی در دست اون انقلاب بوده، چه ایدئولوژی داشته، به اون کاری ندارم، ولی مسئله من اینه که چگونه این حرکتی که در 53 اتفاق افتاد در ایران چه اهمیتی داشت و چه اثر خاصی داشت که ما رسیدیم به شرایط 79 و انقلاب 79 صورت گرفت و الان بعد از 2 سال به این شرایط اثرناک امروز رسیدیم.
ببینید عزیز، باز شما عرض کردم ما تو این گونه موارد مثل این است که بستالی بگن یه نقطه ای رو در شهر لس آنجلس انتخاب کنید یا یه آدرسی هم بدید، شما یه آدرسی بدید، واقعا انتخابی، در حالی که شما میتونید خیابون پایین تر و بالاتر برید. یعنی فرض کنید همین مطالبی که الان اشاره فرمودید رو به نظر من اینقدر پراکند، بذارید من یه جوری جواب شما رو بدم که به نظرم باور و عقیده منه. تأثیر سال 53 ای بس و 5% هم تو انقلاب 79 اثر نداشت. یعنی اون عاملی، شما اگر بخواید فرض کنید بیاید اینگونه به موضوع نگاه کنید که تولد من، یعنی اون اسپرم و تخمک پدر و مادر من که اگر اون روز اتفاق نمی افتاد یه بچه دیگه بود، حالا اینو بخواید تا یه جایی ببرید، خب یه بحث عجیب و غریبی است. ولی اگر نقش من رو تو زندگی، نه زندگی خودم، زندگی دیگران بخواید بگیره، غیر از بچه های من که به وجود اومدن جای دیگه معنی نداره. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید اون اتفاق نمی افتاد، اگر ایران مارکسیست کمونیست می شد چی؟ این ورش، خب معلومه انقلاب 79 هم شما نداشتید، ولی شما یه چیز دیگه داشتید که نمیدونم خوب یا بد بود، اصلا وارد اون بحث نمی. دوم، فرض کنید که بعد از ماجرای 28 مرداد شاه ایران که از چند سال بعدش یه مقدار فضای سیاسی رو باز می‌ذاشت، به نظر من انقلاب اتفاق نمی‌افتاد. مشکل ایران فضا نبودن فضای باز سیاسی بود. و یا بریم عامل دوم انقلاب ایران، مسئله ایدئولوژی. اگر فقط برخورد درستی از دو طرف، یکی در داخل در ارتباط با مذهب و آزادی مذهبی برای جلوگیری از پیشرفت کمونیست و یا احساس امنیتی که اونا در ارتباط با روحانیون یا مذهبیون میکردن، یا تصور این که از این طریق میشه به جنگ کمونیست در داخل این رفت، به وجود نمیومد. یعنی اگر شاه ایران خودش مقدار مذهبی نبود، اگر دور و بریهاش که الان پیداست، حتی آدمای بنده میتونم اسم برم که انسان حیرت میکنه که هیچ قاعده مذهبی رو نداشتن ولی تعصب مذهبی داشتن، او رو در این مسیر نمیبردن، اگر او این آزادیا رو نمیداد، اگر دستگاه سازمان امنیت یا ساواک تقریبا تنها مؤسسه، یعنی تنها گروهی دور هم جمع میشدن رو که اصلا باشون کاری نداشت مذهبی ها نبودن، ما این گرفتار نشیم. اگر تز آقای برژنسکی و طرفداران اون که هنوزم ول نمیکنن به فکر بستن کمربند سبز به دور اتحاد جماهیر شوروی برای جلوگیری از پیشرفت کمونیست در اون منطقه رو نداشتند که بعدن این کمربند افتاد و همه چیز هم اوریان و عیان شد، اگر این فکرها نبود انقلاب ایران صورت نمیگرفت. من اینا رو خیلی مفید موثرتر میدونم تا مسئله کودتا. علاوه اصلا ببینید شما به عرض من یه جایی احتمالاً عنایتی که من انتظار داشتم نفرمودی، من ماجرای مربوط به 28 مرداد رو اینقدر سطحی میبینم که حدی برش قائل نیست. حتی من میتونم، من اینقدر در این زمینه کار نکردم، من میتونم نظریه کسانی رو بپذیرم که به من بگن که چون دکتر مصدق همین خطر در حقیقت کمونیست شدن ایران رو میدید، در این زمینه به گونه ای عمل کرد که کرد و اجازه داد در حدی که به او مربوط بود که حوادث این گونه بچرخد. خب اگر چنینه، شما یه مرتبه میدید در ایران دکتر مصدق از یه طرف، شاه ایران و طرفدارش از جانب دیگه، دولت‌های غربی به ویژه امریکا از جانب دیگه تنها نگرانیشون بود مسئله کمونیست شدن ایران بود و تنها فکری هم که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن همیشگی ما طی 300 سال گذشته حتما که بزرگترین و بدترین و ویرانگرترین بوده داشت و حزب توده‌ای که بسیار قوی و نیرومند بود و به صورت سازمان یافته ای عمل میکرد و حتی مخالفت آشکارش که امروز دوستانی که تو این زمینه بودن خودشون اقرار میکنن، جنگی که بیش از همه حتی با میلیون و فرض کن جبهه ملی و گروه های دیگه داشتن، برای که اونا با یه نگاه خاص اینترنسیونالیزمی که تو ذهن و ذهنیت اون زمانشون بود و با اون حرفای اون دوره شرایطی رو فراهم میکردن که ایران کمونیست میشد. بنابراین ببینید اگر الان شما من بفرمایید، امیدوارم کسی هم اذیت نشه، اگر شما من بفرمایید که اون شبی که پدر و مادر من تصمیم به داشتن رابطه جنسی گرفتن، من الان شما با هم صحبت کنیم، درسته، ولی اینجوری که نمیشه جهان رو تجزیه و تحلیل کرد. یعنی اینا ابدا معنایی نداره. یعنی من نگرانیم خدمتتونم عرض کردم، من وقتی که بحث تاریخ میشه، وقتی یه ذره جدی میشه پشتم میلرزه، برای اینکه همیشه دیدم اینقدر این انتخاب ها به اصطلاح فردی و شخصی و عقیدتی و حسی و احساسی است که من ما تو مفهود بونم. چند قبل من تو تلویزیون بودم، یه دوستی یقه پاره میکرد که ما در ایران هیچ دلیلی نداره دست به قانون اساسی بزنیم، برای اینکه ما قانون اساسی به تدریج ظرف به نظر من با توجه به ماهیت قانون اساسی 20 سال 50 سال آینده تحول پیدا می‌کنه درست میشه. من اصلا میگم کی در ایران و چی از ایران باقی میمونه. بعد مثال ایشون بود که نگاه کنید به شیلی. شیلیا وقتی که خواستن بایستن در مقابل حکومت با قانون اساسی کار نشه. آخه عزیز، قانون اساسی شیلی اصلا هیچ محلی از اعراب نداشت، اصلا موضوعی نبود که این باشه یا یه چیز بعد از اونش باشه. شما با یه قانون اساسی دیگری روبرو هستید که تمام ساختار سیاسی رو تبدیل به یه چیزی میکنه که تمام جامعه رو در بر میگیره و اجازه هیچ حرکتی رو به هیچ شکل و فرمی مخالف خودش نمیده. آخه اینها چه مقایسه ایست؟ اونم داستان شیلی 20-30 سال قبل. یه ده از این کتابای تاریخی کشورهای دیگر رو خوندن و از این کتابای تاریخی که عرض کردم هیچ ارتباطی، هیچ شباهتی نداره، میخوان یه نتیجه گیری کلی بکنن. متخصصین بزرگی مثل فرض کنید پیتریم سوروکین یا فرسون اسفالد شپینگلر یا از همه به نظر من برجستر آزمی که زندگیشو گذاشته آرنولد توینبی که 10,000 صفحه مطلب نوشته تحت عنوان Study of History، نگاهی به تاریخ و مطالعه تاریخ تو 12 جلد که من در زمان جوانی همه اون رو خوندم، شما با یه آدم های روبرو میشید که هرچه سند و مدرک دوربرشون بوده خوندن هنوز به هیچی نرسیدن و ما با اطلاعات بسیار بسیار کم نتیجه گیری بسیار بسیار بزرگ کنیم. هر کی به من بگه هر حادثه اتفاق نیفتاده بود یا حادثه دیگه نمیتونست اتفاق بیفته، من باش موافقم، ولی مسئله این نیست که ماهیت مسئله رو عوض کنه. یعنی حوادث و اتفاقات ایران خیلی میتونه سوال شد. فرض کنید اگر اصلا اتفاقی برای آقای خمینی افتاده بود در نجف یا در پاریس یا وقتی در هوا بود، یه هواپیمای خلبان ایرانی به دلالی تصمیم گرفت میرفت بالا و هواپیماش میزد به اون هوا، چه میشد؟ خب شما همه چیز رو دیگه گونه دیگه میدیدید. اشکال کار یا حسن کار این موارد این است که همونطور که خدمتتون عرض کردم میشه یه نگاهایی کرد که چه مسیری چه کارهایی پیدا کرد. این یکی. دوم، میشه بعد از آنچه اتفاق افتاده نشست و گفت خب ما به کجا رسیدیم، ولی این که از قبل کسی بدونه به هیچ وجه. الان ماجرای سوریه یا ماجرای لیبی یا ماجرای مصر، اینا پدیدهای اصلا شناخته شده نیستن. ما ایرانی ها یه تصویر و تصوری داریم که کشورهای خارجی یا وزارت امور خارجه امریکا یا انگلستان یا هر جای دیگه اینا خبر دارن، نه هیچ. اینا وقتی در مقابل مصر قرار گرفته اصلا مثلا چه خبره؟ نه اسرائیل میدونست چه خبره، نه امریکا میدونست چه خبره، نه انگلستان، نه فرانسه، نه خود اسرائیلیا اصلا خبرشون چه خبر است. حالا با مصر چه کنن؟ بعد حوادث مصر که ما اصلا میسن چه خبره؟ من مطمئن هستم وزارت امور خارجه و کاخ سفید و یا پنتاگون بعد از این حوادث روزی 5 تا 50 تا 500 تا نمیدونم اندازه‌هاشون چقدر میتینگ داشتن که بفهمن چه خبره. برتران راسل میگه من وقتی که از چین برگشتم و با مسئولین وزارت امور خارجه انگلستان که سیاست خارجی انگلستان رو در چین مشخص میکردم فقط متوجه شدم که نادانی اینا بیشتر از خودخواهیشونه. میگه هیچی نمیدونست. میگه من یه مدت کوتاهی در چین بودم، مثلا چینی دیدم که وقتی با مسئولین وزارت امور خارجه صحبت کردم نمیفهمیدم من چی دارم میگم. من میخوام به شما بگم روزی که امریکا تصمیم گرفت تا به افغانستان حمله کنه فقط 4 تا مامور سیایی در تمام افغانستان داشت که اینا بهش اطلاعات میدادن. با کدوم اطلاعات؟ اصلا کی بافت و ساختار جامعه فرض کنید افغان رو اونگوره میشناسه؟ یعنی امریکایی ها صبح تا غروب با سورپرایز های روبرو میشن که اصلا ازش خبر ندارن، یعنی در دل کامل تاریکی دارن پیش میرن. حالا ما ایرانی ها یه تصویر و تصوری داریم که همه چیز برای اونا روشن، برنامه میزن. نه، اونا موج سواری میکنن، از فرصت ها استفاده میکنن. به همین جهت است که وقتی ماجرای فرض کنید صدام حسین مطرح میشه نمیدن چیکار کنن. بعد ماجرای قذافی که مطرح میشه بیان داره اونجوری میرن بعد میچرخن. شما نگاه کنید که این آدم به اسم قذافی مامورینی که یا نمایندگانی که از جانب دولت فرانسه و انگلستان با اون همه سلام و صلوات رفتند و این آدمو بزرگ کردن که قرار دادن، چه خبری؟ این آدم میاد تو کاخ الیزه برخلاف همه سران میره اونجا همونجا با چادرشو میزنه. دولت فرانسه که زیر بار هیچ کدوم از این حرفا نمیره، او رو تحمل کنه. چرا؟ به خاطر منافع اقتصادی. الان بازی که در اروپا وجود داره، من این سفر که بودم اصلا باورم نمیشد که چه خبر است. کی میتونه این روندهای پیچ در پیچ هزار، ده هزار، صد هزار گونه رو یه نوعی تشخیص بده؟ همه منتظرن ببینن چی میشه. درست مثل من و شما که میام تو فیلم میام، خب حالا چه خبره؟ جاده اینجا بسته است، این ماشین جلو منه یا اون ماشینه، این ماشین تون میره یا کن میره، یکی میپیچه جلو من، من عصبانی میکنه، اون یکی با اون تصادف کنه راه رو بند میاره، پلیس بعدم میاد بیخودی یه ساعت همه ماشینا رو نگه میذاره برای یه تصادف بیخودی. من بعدن چقدر اصلا برام مهمه که دیر برم؟ بعد با این دیر رفتنم من چه حالی پیدا میکنم؟ اون آدمی که من دیر بهش میرسم چگونه به من و موضوعا نگاه میکنه؟ یعنی شما اگر پیچیدگی مسائل اجتماعی رو بدونید، به نظر من، البته شما کاملا آزادی، من اصلا وقتم و عمرم و صرف این دریافت ها نمی کنم، برای که بکنم به هیچ جا نمی رسم. یعنی این درست پس این که من بهم بگید 100,000 تا آدم رو به تو هر کدوم یه دقیقه میدیم، یا 100,000 تا آدم رو نگاه کن بعد نظرت راجع به اینا بگو، و داشتن جزئیات هم کمک نمی کنم. این درست پس این است که من و شما فرض کنیم بردیم روزنامه کیهان رو یا رسالت رو و بخونیم. اولا تو اونها یه چیزای بسیار دقیقه، طول خورشید ممکنه ای باشه دقیقه، یه حادثه اتفاق افتاده، یا آقای حرفی زده، یه تصادفی شده، یه کسی در این لحظه مرده و و. ولی با داشتن این اطلاعات دقیق، آیا شما میتونید به من بگید که در میدون مردم تهران چگونه زندگی کردن رو میکنن؟ به هیچ وجه. چون برخی از ما متاسفانه فکر میکنیم همینقدر که یه مقدار اطلاعات کم دقیق داریم، با اون اطلاعات کم دقیق میتونیم تمام تصویر رو بسازیم. واقعا اطلاعات من و شما درباره این که ایران در چه مرحله است و ایرانیان یا تهران، دوستان در تهران ساکن هستن، چگونه فکر میکنن و زندگی میکنن، مثل اینست که من 5 تا روزنامه رو با شما بخونم. من و شما چی میفهمیم؟ یه چیزای پراکندی، ولی اینکه بخوایم نتیجه بگیریم نه. به همین جهت است که وقتی شما میفرمایید چه خبر شد، عرض بکنم اون حادثه رو میشه به خودی خودش یه نگاهی کرد و یه احتمالاتی رو گذاشت. بعد این رو شما بخواید مرتبطش بکنید به فرض کنید انقلاب 57، 14 سال بعدش، خب میشه حرفایی در موردش زد. ولی من با شناخت کمی که در این باره ها دارم، چون گفتم علاقه آنچنان ندارم، من فکر نمی کنم ماجرای اون تأثیر خاصی میذاشت. برای که یادتون باشه، ما یه فرضی رو میگیریم که اگر مثلا دولت دکتر مصدق باقی مانده بودی همینجوری باقی میمان، نه خب شاید 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه جور دیگه میشد. ای بسا همون اتفاقی که در فرض کنین مرداد افتاد، میتونست تو آبان یا آذر یه جور دیگه بیفته. حتی میتونست یه اتفاقی برای شاه یا برای مصدق، حالا دوتا بازیکن اصلی، بیفته. هیچ نمیدونیم. یعنی اینا به مقدار زیادی ناشناخته است، همونطور که ماجرای اشغال آذربایجان و اولتیماتوم امریکا به روسیه که من بم میاندازم اگر شما اونجا رو تخلیه نکنید، و بنجاست که استالین آنچنان سراسیمه با باقروف دستور میده که باید خاک آذربایجان رو ترک کنیم و آذربایجان عزیز رو که از ایران اگر جدا میشد ما واقعا سر نداشتیم از با جدا میکنه میکرد. خب اون دستور رو امریکایی دارن، نه به خاطر ما، بلکه به خاطر منافع اونا که امروز با منافع مربوط به حاکمیت ما کاملا یکی بوده. تو این زمینه، تو بسیاری از زمینه ها، آنچه که منفعت دولت امریکاست درست عکس منافع ماست و مضر به حال ماست. ولی همه جا نه. اشکال کار دوستان سیاسی که من برخی از وقت رو خط رادیو تلویزیون نمیدم که دربست هر کاری که امریکا میکنه بده یا هر کاری که روسیه میکنه بده، خب چنین نیست. بنابراین هر کدوم از اینا رو دونه به دونه باید نگاه کرد. حتی اونایی که ظاهر بدی داره یا واقعا بده، برخی از اوقات پیامدها و نتیجه های مطلوبی داره.
این کاری که آمریکا در ایران اون زمان کرد مخالف قوانین سازمان ملل یا مسائل بعد از جنگ جهانی دوم، تمام مسائلی که کشورها کشورها اجازه بودن، حقوق بشر، خلاف همه اینا بود.
شما اصلا هیچ مخالفتی با حرف شما ندارن، ولی شما امریکایی که یا کشورهایی که میتونن هر بهانه‌ای بکنن، شما بقیه کشورها مگر مطیع قوانین بودن؟ مگر اتحاد جماهیر شوروی مطیع قوانین بین المللی بود یا چین بود؟ بنابراین ببینید، شما من میخواید بگید قاعده و قانون شکسته، بلافاصله میگم کاملا حق با شماست. ولی شما در کدوم دنیا زندگی میکنید که ملاک شما این است که اگر یک کشوری قوانین بین الملل رو یا اون چیزی که میشناسیم در حقیقت رویه بین الملل رو به هم ریخت، محکومیت است و پایان کار. خب اگر هنجور به حرفی ندارم، من کاملا با تو موافق هستم، ولی شما به من یه چیز دیگر رو بگید. اصلا در صحنه سیاست که فعلا محل فقط روباه و گرگ ها شده و برخی از وقت هر دو هستن، فقط نقش عوض می کنن، جای این که با مسئله قاعده و قانون من شما بخواییم فکر بکنیم نیست. علاوه ما سازمان مللی نداریم، ما سازمان دولی داریم که بر اساس سیاست هاشون دارن حرکت. سازمان ملل اگر بود، این ملت ها اصلا هیچ کنون از این دولت های تحفه رو نمیخواستن، بس همچی بحثی رو نداشتن. شما مردم عادی جهان رو ببرید سازمان ملل متحد رو، حتی یک قاعده کوچکش رو هم نمیفهمند و نمیفذیرن و نمیخوان. ما یه سازمانی درست شده، معلومه که جهت داره. حالا در این حال هم نباید اینو انکار کرد. ببینید کشورهای مختلف جهان بیش از هر چیزی به روی منافعشون فکر میکنن، اونم منافعی که ای بس و منوس، حتی منافع خودشون هم باشه. مثل این که الان به نظر من در امریکا منافع مردم امریکا مورد نظر نیست، یه جدال سیاسی مطرح است و به همجاست که به خرابی و ویرانی اوضاع بیشتر میانجامه، ولی پازال فرض رو برای میگیریم مثلا منافع امریکا. اما امریکا یا انگلستان یا ایران فرق نمی کنه، در مقابل منافع دو چیز دیگه داره. یکی یه ولیوهایی داره، یه ارزشهایی که در محیط اجتماعی است و یه جوری باید اونها رو به نوعی توجیه کنه اگر مخالف شرکت میکنه یا بپذیره، و ضمناً یه مقدار پرینسیپلایست که بر مبنای اون آدم‌ها کار میکنن. درست پس که من و شما میپذیریم مثلا خب این مسابقه فوتبال باید بریم توی میدون، بعد بگیریم بشینیم، بعد مثلا بلیت داشته باشیم، تر سر یه ساعتی بازی شروع بشه و بقیه ماجراها. بنابراین کشورها از یه طرف با ارزش‌هاشون، از جانب دیگه با اصولی که بر مبنای اون ظاهرن و یا واقعا حرکت منی که بر مبنای منافعشون، خیلی از اوقات اینا یکی دیگری رو کنار میذاره، ولی در بیشتر موارد مسئله اصلی و اساسی منافع، و متأسفانه امروز منافع کشورها نیست. من اگر مردم دولت امریکا فقط به دنبال منافع امریکا بود خیلی راحت تر بودم، متأسفانه فقط به دنبال منافع گروهی است که ای بسا تمام هم و غمشون به دلیل نوع بزرگی و بیماری که پیدا کردن، حتی در جهت از میان بردن یه جامعه‌ای و یا فقر و بدبختی میلیون‌ها امریکاییست، اینجاست که گرفتاری است. و به همین جهت است که بنده همیشه عرض کردم من مسئله با سوداگران زر و زور و زره. من اصلا همینقدر که کسی قدرت سیاسی و مذهبی و اقتصادی داره گرفتارم باش. به همین جهت است که بارها عرض کردم همه ی آدم های دنیا بیگناهن، این لعنتی ها همشون گناهکارن، مگر اینکه خلافش رو ثابت کنن. و این نگاه رو دارم. به همین جهت است که مواردی از این قبیل رو در حد جزئی که شما مثلش بهش اشاره فرمودید کاملا میفهمم و میپذیرم، موافقم، ولی فرقی و تغییری در اوضاع نمیکنه. حال خاصی وقتی دیگه با هم صحبت کنیم. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. ممنون از محبتتون. توانا شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان. همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر سپاسی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر اشکان جلیلی، متخصص نورولوژی، کاربردی در مورد اختلال فراگیری کودکان از جمله ADHD با استفاده از موفق‌ترین سیستم‌های درمانی با شما صحبت خواهند کرد. 310-453-8393. همین شنبه 4 بعد از ظهر به حراج هزاران DVD و CD از سریال‌های تلویزیونی و موسیقی‌های اصیل ایرانی که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست که نشون میده در کدام مرحله از دوران زندگی ما آسیب دیدیم یا کودکی آسیب دیدیم، 4 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی خواهیم داشت که کمی با وجود خودمون و آنچه که واقعا هستیم آشنا بشیم. بنابراین کنفرانس کودک دهم در اون شنبه و یک شنبه دهم و یازدهم سپتامبر ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه شنبه 13 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی بوی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که سی دی های تازه‌ای درباره استرس با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد، راز و رمز موفقیت، چرا ازدواج چرا طلاق اضافه شده به مخصوصا مجموعه که درباره 50 باید و نباید در زندگی زناشویی خانواده تک سرپرست هست. اگر مایل هستید اونها را تهیه کنید لطفا یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها را برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
تشکر بابت برنامه خوبتون. من یه مشکلی اخیراً چند ماه اخیر باش درگیر شدم. من نمی‌دونم چیه. حالا شاید اسمش افسردگی باشه یا هر چیز دیگه. من که روز به روز دارم بیانگیزه تر میشم نسبت به زندگی یا تمام چیزایی که داره دور و برم میگذره. نمیدونم چیکار کنم.
شما چند سالتونه؟
من 31 سالمه.
گفتی از استرالیا تلفن میکنی، درسته؟
بله.
چه مدتی اونجا هستی؟
4.5 سال هست که اینجا هستم.
برای چی رفتی استرالیا؟
درسم تموم شد، ویزا گرفتم، اومدم اینجا.
چرا؟ استرالیا که جای نزدیک و آشنایی نیست. شما یه دفعه از ایران با دلیفش با ما میخونه ولی دیگه کجاش با ما میخونه؟
یکی این که به خاطر این که تو ایران کار نداشتم، وضع مالیم جالب نبود. اینجا باز کارش، من کشاورزی خوندم، کار کشاورزی باش بیشتر بود، توی گلخونه کار میکردم. بعدشم خب دوستشم یه جای دیگر ببینم.
آدم برای زندگیش ببینه رو من موافقم، ولی آدم یه هفته میره میبینه، نه اینکه برای زندگی کنه. حالا نه اینکه اعتراضی دارم، فقط اون وقت شما اعضای خانواده کسی هم با شما نیست؟
نه تنها.
خب زبان چقدر میدانستید؟ اونم با اون لهجه خاص استرالیایی.
زبان یه خود یعنی پایم آنچنان بد نبود، چون دوران نوجوانی به خاطر کار بابام دبی بودیم. بعدش پای زبانم بد نبود، اومدم اینجا میافتادم. الان مشکل خاصی ندارم توی زبان، حتی دارم درس میکنم.
کدوم کشور، کدوم شهر هستی؟
سیدنی هستم.
خب اونجا که خوشبختانه جمعی از ایرانیان هم هستن، چقدر در ارتباط با مردم استرالیا یا ایرانی دوربر هستید و چقدر زندگیتون از نظر اجتماعی پر است و شلوغ؟
من با ایرانی ها خیلی در ارتباط هستم، تقریبا تمام دوستایی که دارم از 20 دوست میتونم بگم 19 تاشون ایرانی هستن. با ایرانی‌ها هیچ مشکل ندارم، میرم میام.
خب حالا انگیزه ای که قبلا داشتید برای چه بود که حالا دیگه ندارید؟
من خیلی چند تا چیزه. اول از همه این که من با دختر خانم میخواستم ازدواج کنم، ایشون ایران بودم، بنابراین با ایشون به هم خورد.
چرا به هم خورد؟
همون اصلیش اومدن اینجا بود.
نه سب کن. شما یه رابطه با یه کسی داشتید خوب، به هم خورد. چرا به هم خورد؟
خب ایشون نمیخواستن، از طرف ایشون تموم شد.
خب معلومه به شما ضربه میزده. خب این که بازار در
قضیه مال علنی.
خب میدونم. نه متوجه هستم عزیز. نه من میخوام ببینم که چه چیزی همکنون شما رو اونجا اذیت میکنه.
بعد از این قضیه حدود یک سال نیم با این قضیه درگی بودم تا تونستم تمامش بکنم.
چرا نمی‌تونید کنید با یک کسی آشنا شدید به هم خورده، چرا یک سال و نیم طول بکشه که من قبول کنم یک کسی نمیخواد یا صلاح ما نیست با هم ازدواج کنیم؟ چرا اینقدر کشش میده؟
نمیتونستم قبول کنم.
چیا نمیشه قبول کنه؟ آخه اونم ذهنه
که از ایشون
آره این بچه ای بوده، ایشون مثلا یه مایه حیات بودن که این نبودن آدم میمون؟
نه
نه ببینید عزیز، این نوع ارتباط ها ارتباط های آدم هاییست که به گیر میدن و چون یه علائمی از افسردگی رو گفتید و استراب رو وسواس هم دارید، خب شما گیر میدید یه دختر خانمی باشه آشنا شدید بعد به این نتیجه او رسیده که شما ازدواجتون به درد نمیخوره، یه مدتی آدم که نه خیلی زیاد ممکنه به اون موضوع فکر کنه بعد میره دنبال که یک سال و نیم من باشم به این آدم فکر کنم که چرا من نخواست اصلا من بد بودم، نه اصلا من بهترین بودم، چه فرقی میکنه؟ من همه باید منو بخوان، من همه قرار با من بخوان ازدواج کنه. ببینید خب آخه این نگاه های تندیست که معلوم گرفتاری به وجود میاره. خب اینه که یک سال و نیم توی اونجا با این موضوع درگیر شده. خب موضوع دوم دختر دوم چی؟
دایی دختر خانمی آشنا شدم، خب دوستم بودم، خیلی دوست داشتم با ایشون رابطه جدید رو شروع بکنم. من خیلی وسواس دارم به اینکه حتما ایرانی باشم چون سخت بر من با خارجی، دوستای خارجی دارم اما خب اونطور نیست که بخواد مثل ایرانی باشه. ولی خب با ایشون هم تمام کردم، یعنی بازم از طرف ایشون بود چون که شرایط من با ایشون فرق داشت. خب ایشون دکتر داروساز بودن، من یه کارگر ساده گلخونه.
کارگر ساده گلخونه؟ شما این مهندسی کشاورزی هستی؟
خب
چرا خودتون عنوان کسی که با چرم کار میکنین معرفی نمیکنین؟ آخه عزیز این چه جور نگاهه؟ من مهندس کشاورزی هم تو کار کشاورزی میکنم. بنام اگه شما دکتر هستید و فرض بفرمایید که نمیدونم با بدن آدم در قسمت بدش کار دارید و مثلا شما بدنامی، آخه این چجور معرفی خودتون؟ مهندس کشاورزی هستید در توی گلخونه کار میکنید، چرا کارگر؟
آخه کاری که میکنم توی گلخونه کمتر از کارگری نیست، دو سال سوپروایزر شده بودم، الان البته این کار دیگه انجام نمیدم، ولی همین بود.
خب همین بود که مزید رو برسیم.
یکی از دلایل اصلی که از طرف ایشون بد شدم همین بود، به غیر از این خب وضع مالی بود. خب اینا همه حقیقت هم، من نمیخوام ردش بکنم مسلماً.
خب اگر یک کسی به من میگه از شغلت، از کارت، از ریختت، از نمیدونم وضع مالیت، از پوشت، از خانواده خوشم نیم، خب باید بفهم بپذیریم میگه نه واقعیت هست، برای که آدم هم کنه انتخاب کنم مثل کلیدی که من دست ده تا کلید دارم یکیش به در اتاقم میکنه، نتایی دیگر که میگم چرا نمیکنه چون ببینید، یعنی میخوام بگم چون چرا این موضوع رو اینقدر شخصی و فردیش کردیم؟
نمیدونم.
نه خب نباید بکنید عزیز، یعنی منو وقتی درخواستم خب نخواست، هیچ معنایی نداره، نه اونا خوبن نه من بدم نه برعکس، نه من خوبم اونا بدم، دو تا آدم گفتم این کلید نخورده به این گفت.
چرا من نمیتونم حالا برای تو باید مقدم بگم، من شروع کردم برای ادامه درسم باشه پروژیکت منیجمنت انتخاب کردم، از رشتش خیلی خوشم میاد، مباحثش جالبه، وقتم دارم برای خوندنش، ولی اصلا انگیزه ندارم برای خوندنش، نه درس نه حتی سر کار رفتن، کاری که الان میکنم اصلا دوست ندارم و روز به روزم دارم نسبت به همه چیز سخت‌تر میشم، حتی رابطه گرمی هم که با دوستان داشتم داره کمتر میشه.
خب بنابراین
به من زنگ میزنم میگم آخر هفته بیا فلان جا، اینو اصلا حسن ندارم، دوستان فقط بشینم خونه پای کامپیوتر، وقتم تلف میکنم، کار خاصی نمیکنم.
خب حالا شما من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری چقدر زمینه افسردگی داشتی یا سابقه افسردگی؟
من اصلا نمیدونم افسردگی اینا شرکتش هست یا نه،
شما افسردگی خیلی مشخصه، معمولا افسردگی سه تا علامت فیزیکی رو با خودش داره، مشکل خواب و بیخوابی به وجود میاره، مشکل انرژی به وجود میاره و مشکل خوردن یا نخوردن غذا. از جانب دیگه کارهای عادی زندگی برای من سخت و مشکل میشه، کارهای لذت بخش گذشته رو دیگه دوست ندارم انجام بدم، دنیا برای من تاریک میشه، اون شور و شوق و هیجان رو ندارم، خوشبینی و امیدواری رو از دست میدم، احساس بدی راجع به خودم میکنم، یه مقداری حوصله انجام کارها رو ندارم، توجه و تمرکزم کم میشه، وقتی میخوام فکر بکنم فکرم اینور اونور میره، وقتی حرف میزنم آهسته و شل حرف میزنم و یه نواخ حرف میزنم، احساس یه مقدار استراب و نگرانی میکنم، برخی از اوقات حالت خشم و عصبانیت با خودم و دیگران دارم، ای بسا گرایشی به سمت مشروب و مواد مخدر و سیگار اگر زمینش بوده پیدا میکنم، تمایل جنسیم رو مقدار زیادی از دست میدم، برخی از اوقات فکر کنم مثلا کل زندگی چه معنایی داره، به پوچی و بیهودگی زندگی میرسم، یک کمی حالت انزوا و دوری دارم تا اونجایی که بتونم از دیگران فاصله میگیرم و میخوام جدا و تنها باشم و تو دنیای ذهنی خودم باشم، معمولا خستم و احساس خستگی و کوفتگی میکنم، اینا علائم افسردگی. و شما این مقدار چه من نشون میده و اینا معلومه اینا به هر حال اینا یه مقداری به هم ریختگی بیوشیمیایی مغزه. حالا این یا به دلیل حوادث و اتفاقات و شرایط و موقعیت به هم میریزه یا این تغییرات نتیجه دیگرگونی‌های داخلی است، یعنی یا معده و روده من اصولا خودش از عهده هضم این غذای برنمیاد یا غذایی که خوردم برای اون سیستم قابل هضم نیست چون غیر عادی است. بنابراین شما احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید. چیزی که شما من میفرمایید افسردگی است، یعنی دیپرشن، و اگرم بهش توجه نکنید گرفتار میشید. چرا افسردگی پیدا میکنید؟ یک، دلیل ارثی داره. دو، حوادث و اتفاقات بد کودکی داره. سه، نظام استدلالی عجیب و غریبی که من الان در شما میبینم. علت اینکه یک کمی سر به سرتون گذاشتم به خاطر این بود که برداشت و برخوردتون با موضوع اصلا درست نبود. مثلا من تعجب میکنم یه آدمی با یه کسی دوسته، بعد زندگی زن نمیشه، میرن با کارشون، یه ما طول میکشه میرن با کارشون، چیکار کنم؟ مگر حالا چی بوده؟ این تنها آدمه به درد بخور جهانه؟ برای تازه این آدم به درد بخور که او خودش فکر کرده به درد هم نمیخوری یا به هم نمیخوری یا همیشه با هم برخورد داریم. یا موارد دیگه کردم، شما فرض کنید دختر خانومی که اونجا باش آشنا شوید از اول احتمالا این چیزایی میدونست، بعدم مهم این بود که چگونه به موضوع کار شما نگاه میکنه. بعدم به هر حال بسیاری از آدم‌ها در مسیر رشدشون از خیلی چیزا میگذرن و یا از مراحلی میگذرن. شما الان فعلا اونجا این گونه، ولی یه آدمی که هوش داره، توانایی داره، انگیزه داره، میخواد درس بخونه، میخواد پیش بره، اون که نمیشه نگهش داشت که تو چرا اینجایی. مثل اینکه ما به یادم برگردیم بگیم تو یادت وقتی 6 ماه بودی راه هم نمیتونستی بری، حالا خاک بر سر. ارتباطی به الان نداره و ارتباطی به آینده من نداره. یا به یه بچه کوچولو 6 ماهی که ما نمیگیم بدبخت بیچاره چون حرف نمیتونه بزنی، راه هم نمیتونی بری. خب نری. ببینید نگاه غلط بوده، یعنی اون موضوعی که همیشه تو افسردگی ها هست، طریقه حس من، احساس من و باورهای من، بعدم نگاه تفکر و تعقل و یا اندیشه که میکنم. بنویس که من همیشه اگر قرار باشه تخته دم دستم باشه، میسم فکر بد و فکر منفی و فکر غلط همیشه موجب احساس بد میشه. و شما اونا رو یه ذره نشون دادید عزیز. علاوه شما نگاه کنید چه کردید. شما در ایران زندگی کردید، ایران، یک مرتبه نه به بهانه، نه واقعا به دلیل، جایی پیدا نکردید، پیشرفتی رو نمیدیدید، حاضر شدید همه 20 و چند سال زندگیتون، 27 سال زندگیتون تو ایران به یک اعتبار کنار بذارید، راهی استرالیا بشید که بتونید اونجا یه جوری زندگی کنید و پیش برید، بعدم با یه فرهنگ دیگه و مردم دیگه و زبان دیگه. این خیلی نشون دهنده نه روی ماجراجویی شماست، نه نشانه این است که از یه جای خوب به جای بهتر رفتید، نه شما از یه جای بدی خواستید به جای کمتر بدی پیدا کنید. چون به نظر من اونجا برای یه آدمی که از ایران به گونه‌ای بدش آمده و یا مجبور بوده و یا گریخته که جای خوبی که نیست، اونجا جای کمتر بدی است. و خب بعد از یه مدتی این کمتر بد آدم رو میگیره، برای که آدم فکر میکنه خیلی پیش نمیره. بنجاست که خیلی از اوقات برای یه عده مهاجرت مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه، چه به خاطر تفاوت کمی که دوتا محیط دارن، چه به خاطر ویژگی‌های روانی که ما با محیط تازه سازگاری نداریم. و به نظر من هر دوش در شما هست.
درسته. چه کار کنم این نظام استدلال ذهنی که به من میدی توی من درست نیست درستش کنم؟
خب اونو باید
با من خلفی که به من میزنیم واقعیت ببین اخم چیزی توی افکار خودم نباشه.
خب ببینید عزیز، این درست پس این که من به شما برگردم بگم به من بگید که من باید تغذیه خوب بکنم، چه چیزایی بخورم، حالا احتیاج به مقدار آگاهیه، یعنی مقدار اطلاعات میخواید. ببینید ما متاسفانه همه مردم جهان، حالا ما ایرانی ها هم شامل حال میشه در برخی از زمین ها بیشتر، از شما از دل ذرات و گیاهان خبر دارید، از آسمون ها خبر دارید، توی دریا میدونید، داخل اتم ها میدونید، اما خودتون نمیشنید. یعنی ما غریبه ترین موجود روی زمین و جهان برای خودمون هستیم. ما واقعا ناشناخته ایم در ارتباط با خودمون. یعنی ما واقعا مثل چشمیم همه رو میبینیم غیر از خودمون. به همین جهت که این مقدار آگاهی میخواد عزیز، امروز یه توجهی به این موضوع شده ولی نه اون اندازه و خود مردم را افتادن. این همه کتاب هایی که به عنوان کتاب های مقدماتی در زمینه های مختلف متفاوته به همین دلیله که من شما رو با جنبه های مختلف انسانی آشنا کن. من الان چون اعلانی رو دارم 205 تا سی دی دارم، البته از این 205 تا 103 تاش دی وی دی هم داره، 205 تا سی دی دارم، یعنی 205 ساعت تقریبا همه درباره موضوع های روانی یا اجتماعی یا خانوادگی یا تربیتی است، به هر حال در مورد انسانی 205 ساعت. امیدوارم یه 100 ساعت دیگه هم که تو ذهنم دارم بهش اضافه کنم، حداقل به 300 برسونمش. یه حداقلی برای برخی از موارد، همین مثال افسردگی که اشاره کردیم، من بعد از اینکه بحث بچه‌ها رو تموم کردم 65 ساعت از تولد تا 19 سالگی رو، اولین بحثم درباره ترس و استراب بود حدود 8 ساعت، بعد 8 ساعت درباره افسردگی و شیدایی و سرخوشی، بعد 8 ساعت درباره خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت، یه 4 ساعتی کم باشه استرس بهش اضافه کردن، یعنی 28 ساعت مطلب درباره افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و استرس. از نظر من همونطوری که آدم ها جمع و ضرب میدونن باید اینا رو بدونن، این حد اقلا رو اگر میدونن یا بیشتر میدونن بسیار خوب، ولی اگر نمیدونن و قرار از یه جای شروع کنن شاید جای بدی نباشه. یعنی 28 ساعت آدم وقت میذاره یا دو دفعه 56 ساعت با موضوع افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت و استرس آشنا میشه و به نظر من اگر یه مقداری با دقت اونا رو بشنویم و کمی هم کوشش کنیم تو زندگی ازش استفاده کنیم، میتونیم از این مثلث زحمت و نکبت افسردگی و اضطراب و خشم بیم بیرون بیرون گیریم. به همین جهت که خود شما چون اشاره به واقعیت کردیم، میتونیم از این مثلث زحمت و نکبت بریم سراغ مثلث رحمت که واقعیت و مسئولیت و اخلاق. خب این یه قدم مهم نیست عزیز جان؟
با چیزی که از بچگی به
ارث رسیده چه کار میتونیم؟ بسیاری از اینا عزیزم، من و شما به عنوان انسان یه متدا و روشایی هست که میشه دست و پای شکسته گذشته رو درست کرد. دو، انسان به عنوان یه موجود آزاد توانایی تغییر در خودش رو داره. ما مجبور و محکوم به گذشته نیستیم. من و شما گیاه نیستیم که اگر احتمالاً این گیاه گل سرخ نمیدونم یا این رنگ هست همین گونه میاد بیرون، نه، من و شما حق و امکان تغییر رو داریم. به همین جهت که من سمین یا کنفرانسی رو که هم که بود، چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، هم من چگونه با ذهنم چه کارا میتونم بکنم و زندگی، یک کلاس 24 ساعته دارم که کلیاتی رو تو این زمینه عرض میکنم، معناش این نیست که آغاز و پایان کاره، معناش این است که به هر حال این شده نیست، من باید ذهنم رو که همون گذشتم هست عوض کنم، چون همه گذشته هیچ جایی نیست جز در زمین و ذهن من یا در مغز من و هیچ کاری دیگه هم بیرون نمیشه کرد، ولی در این درون میشه همه کار کرد که من از اون حالات نجات پیدا کنم. بنابراین کودکی من میتونه کاملا در پشت سرم قرار بگیره و مثل غذایی که 5 سال قبل و 5 ماه قبل خوردم نقشی تو امروز من نداشته باشه، ولی اگر اثر گزارش کردم خب گرفتاری است، ولی هر کدوم از اینا راه و روش خودش رو داره. به همین جهت است که کار روان درمانی است، کار مال دارو درمانی است و یا احتمالاً مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی است. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلب خاصی دارید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه
فقط یه سوال دارم
روی خط باشید. شنگر عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطلب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
مونمو سینو دفونتره مونمو
دایی فرانسوی شدی؟
یه قشق از این مستسری لجردن بخور، تونم فرانسوی میشی.
چی کردن؟
لجردن، اونم با طعم دلچه وانیلا، سویت هنی، پینک اندی، زست لیمون، بلن ایس بلیت
خوشمزه است؟
خدا
ولی اسمش یکمی سخت.
شاعر میگه لجردن، لجردن، مستسری لجردن، طبیعی لجردن، خوشمزه با کلاس، لطیف مثل یاس، مخصی بکن لجردن.
پخش آن شرکت گلچین. داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. کردیت ریپر اسپشالیست. برای تامین و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
ERT Cultural Center presents Mental Health and Educational Success of Our Children. This is an important and informative lecture for all parents who have school-age children. A night of lecture and learning. There will be a question and answer portion for people who want to know more and broaden their knowledge. lecturers Fujian Zaini, psychotherapist Nasrin Barkhordari, psychotherapist and child development specialist Mitra Zolqadr, education specialist. This event will be held at Eretz Cultural Center on August 24th, Wednesday from 7 p.m. to 9:30 p.m. Eretz Cultural Center at 6170 Wilbur Avenue, Tarzana, California, 91335. Contact number 818-342-9303. This lecture will be presented in English and is open to the public. 818-342-9303.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، شما همیشه توی حرفاتون میگید بزرگترین هدف من از این برنامه اینه که آدم‌ها با دنیای واقعیت آشنا بشن، از اون چیزی که درون خودشون هستن در بیان. در مورد خودم، من فکر میکنم آدم خیلی احساساتی هستم. آیا با بالا بردن آگاهی که شما میگید میتونم میخواد از این احساسات خودم در بیام و تصمیم بگیرم بر اساس معیارها و فاکتورهای واقعی که اطرافم هست؟
ببینید عزیز، ما من و شما در مقابل واقعیت یا حال و احساسی پیدا میکنیم، اون باید اندازه باشه. ببین، من به شما بگم شما نمیفهمید، شما باید قبول کنید خب نمیفهم. منم به این بگید تو هزاران هزار مورد من اصلا نمیفهم. من برخی از وقت آدم ها حرف میزنن یا حتی بچه هم یه کارایی میکنن، صحبت میکنن، اصلا شما موضوع چی؟ حالا اگر شما آمدید این ماجرای تو نمیفهمی رو که واقعیته بردید تو دنیای احساسی تو و ازش یه چیزی در آوردید و خودتون اذیت کردید، خب اونجا گرفتارید. پس بنابراین مشکل برخ از وقت درک واقعیت نیست، مشکل برخ از وقت اون تفسیر و اینترپریتیشن یا بلیف سیستم واسه که روی واقعیت میذاری.
حالا این سیستم رو درست کنید.
خب دقیقاً به همین جد است که باید نگاه کنید. اگر اونا گفتن نمیفهمید، چه ضرری به من میزنه؟ این آدم فکر کنه من نمیفهمم. نمیفهم، تازه اطلاعات کمتری از من میخواد، بار کمتری گوش من میذاره، نمیفهمم. ولی اگر شما یه آدمی هستید که فرضتون بر اینه که یک مردم باید فکر کنن شما میفهمید، خب شما که نمیفهمید خب بهتر مردم فهم نمیفهمید. دو، شما اگر فکر میکنید مردم به این نتیجه رسیدن که شما نمیفهمید خیلی بد میشه، وقتی بدونید هیچ تأثیری تو زندگیتون نداره، چرا بد میشه؟ خب این واقعیت. من دیگه وقتی بنده عرض کنم 98% باورها و اعتقادات و نظر و حرف مردم کوچکترین تأثیر تو زندگی رو، خب بذار مردم فکر کنم من نادانم، فکر بعد این مرتبه آسوده میشی. برای که دیگه واقعیت اولا میبینیدش، چون حالا یه مقدار رنگ بهش میدی و بعد از اون اهمیت نمیدید. به همجرد که من برام اهمیت نره مردم چی فکر میکنن، من کار و کوشش رو مدام میکنم، یه دفعه فکر کردن خوبه فکرم بده متاسفم. اگر هم یه حرفی بزنن که جای شنیدن داشته باشه یا بحثی باشه میشنوم، که اگر بتونم خودم رو کمی بهتر کنم، که غالب اوقاتم نمیتونم. تموم شد. من نمیدونم تو این دنیا دیگران رو خوشحال و راضی کنم یا عقیده دیگران رو راجع به خودم تغییر بدم. مثلا چی دسترسی به اون ندارم. من تو نمیتونم ساده ترین مسائل خودم رو تغییر بدم، بیام عقیده شما راجع به خودم عوض کنم. خب پس وقتی که ما اومدیم راه ها کردیم، به دنبال این بودیم که واقعیت چیه، درست و غلط و خوب و بد چیه، و کاری به قضاوت و نظر مردم نشیم، یه دفعه آسوده میشیم. تعجب نکنید، همون دختر خانومی که یا اولی یا دومی که به شما گفته نه، یه درصدی از ناراحتی شما به خاطر این بوده که احتمالاً او چی فکر کنه، دیگران چی فکر کنن، یا کسانی که میدونستن چی فکر کنن. به همین سادگی. در حالی که اگر فکر کنید به دیگران چه مربوطه، امروز رو خط تلویزیون هم همین بحث رو داشتم، خانم دخترش خواست جدا بشه، آنچنان حالی به خودش گرفته بود، بعدم دخترش گفت که 30 سالشه میخوام برم تنها زندگی کنم، اصلا داشت کلافه میشه. خب اگر تهش رو نگاه کنید، باورم کنید نه به رنج دخترش اونقدر اهمیت میداد، نه به واقعیت اهمیت، نگرانش بود که 4 تا آدم بیکار بدبخت بیمار خلوچل و دیوونه که به زندگی خودشون نمیرسن راجع به چه فکری میکنن. برای که یه آدم سالم که با دیگری کاری نداره عزیز، یه آدم سالم که نمیشه وقت و نیرو اندرش صرف کنه که بگه شما آدمی هستید میفهمید یا نمیفهمید، یا بلدید یا بلد نیستید. آخه آدم باید خیلی بدبخت و بیمار و بیکار باشه و خیلی باید گرفتار باشه که بخواد از خودش و زندگی خودش و موضوع خودش بگریزه که به دیگران فکر کنه. خب پس برای من چه اهمیت داره که کسی که اینچنین از نظر من بدبخت و بیمار و گرفتار هست راجع من فکر خوب یا بد میکنه؟ چه تفاوتی میکنه؟ تأثیری هم که تو زندگی من نداره. خب ببینید، وقتی که اینا میشه اون چیزی که من و شما باید بهش دسترسی پیدا کنیم. پس بنابراین همونطور که بارها عرض کردم، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، موجب خوشحالی و شادی و لذت و رضایت هر چیز شما میشه. بسیار از این بابت خوشحالم، نمیشه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم و رای دیگری از این ندارم. من که نمیتونم ببینم شما چی فکر کنید، من که نمیرم تو این دنیا که بر اساس ملاکای شما زندگی کنم. و شما کی هستی که ملاک و میزان من باشید برای رفتار؟ اصلا این از کجا میاد؟ و شما نگاه کنید در یه جامعه و فرهنگی مثل ما میشه اساس همه ارتباطات. به اون وقت من حاضر هستم 50 سال رنج ببرم، 4 تا بچه خلو چلو دیوونه ای که 40 نفر دیگرم از پادر میرم به جامعه تحویل بدم که 40 تا آدم خلو چلو دیوونه دوربر بدبخت بیمار راجع به من مثلا نظرشون این نباشه که این آدم مشکل زندگی زناشویی داره یا جدا شده. خب فکر کنم من که نمیدم تو این دنیا که دیگران رو به این نتیجه برسونم که من خوبم، خواستنی و دوست داشتنیم، عاقلم، فهمیدم. این میل برای اثبات خود یه بیماری بزرگ ماست. تازه همه مطالعات نشون میده روزی که مردم شما رو کمتر و پایینتر از اون چیزی میدونن که هستید، شما راحت و آسوده. شما روزی تو زندگیتون به هم میریزید تا از پا در میاد که مردم شما رو بیشتر و بالاتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستید. خب حالا شما نگاه کنید به کوششی که ما دائما داریم میکنیم که دیگران ما رو بهتر و برتر بدن. نه، شما کوشش کنید بهتر و برتر بشید، هرچی هم شاید همینه. بنابراین یک کلاس دوم میدین میرید سوم، یک چهارم میدین پنجم. نگران اون کسی هم که دهم میره 11 یا نگاه اون آدمی که در از 11 میره 12 نباشید، بلکه اون رو یه روز چهارم پنجم بوده، شما یه روزی میشید تازه این نشدید، شما چهارم پنجمی هست. روزی که انسان خودش رو همون گونه که هست بفهمه و بپذیره و در مسیر بهتر کردن و بهبود خودش که سلامتی روانی و خوشبختیش هست حرکت کنی، یعنی اون چیزی که موجب شادی و لذت و رضایتش میشه و برای خودش و دیگران مفیده، این کار رو باید بکنه. ولی من بخوام دیگران رو تحت تاثیر قرار بدم، خب این اصلا باور نکردنیست، این گرفتاری و بیماری. اونم در یه فرهنگ مانند ما اصلا میشه همه چیز یه ماجرای بیمارگونه تحت عنوان آبروست. آبرو یعنی قضاوت و نظر آدمای بیمار و بیکار و بدبخت درباره ما. باید موقع فکر کنی فرقی هم تو زندگی من نمی کنه. یه روزی بوده که با نگاه بد اونا من میتونستم به بدبختی و بیماری بیافتم و گرفتاری برام به وجود بیاد. امروز که نقش و تأثیری ندارم. و تازه روزی که مردم متوجه شدن شما اهمیتی به حرف شما قضاوت و نظرشون نمیدید، ول میکنن. چون دشمنی که میخواد شما رو آسیب بزنه وقتی میدونه نمیتونه آسیب بزنه، خواهی بیاد مثلا سنگ بزنه به دیوار خونه شما یا لگر بزنه به دیوار خونه شما، شما که اذیت نمیشه، خب اون فقط اذیت میشه، اون باید آدم بدبخت بیکاری باشه که این کار رو بکنه. در حالی که اگر شما نشون دادید که من یه وجود شیشه‌ای هستم که اگر تلنگری هم به من بزنید من خور میشم و میریزم و شب تا صبح نمیخوابم، خب ولتون نمیکنه. بنابراین حتی اگر اونگونه هم نگاه میکنید، بهتر است که به تدریج خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس کنید و بعدم بقیه ماجراها. الانم شما احتیاج به این دارید که با یکی صحبت کنید اگر کسی هست. دوم، یه مقدار دانش و بینش خودتون تو این مسیر برتر و بهتر کنید که خاطرتون آسوده باشه، جهان رو آنگونه که هست، آنگونه که هست ببینید، نه آنگونه که در ذهن و خیالتون از کودکی ساختید و به اونا سخت و محکم چسبیدید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون. شما فقط سیریال به استرالیا میفرستید؟
هر جای غیر از ایران، ولی که ایران غیر قانونی است که از امریکا فرستاده بشه. ولی هر جای دیگه به دفتر من، وبسایت من سری بزنید یا تلفن 310-926-50-26 هر جای دیگه ای دنیا غیر از ایران باشید براتون ارسال خواهند کرد.
بسیار خب. خشم و عصبانیت، افسردگی، ترس، استرس، این سه تا چیزی
و استرس و چهارمی که استرس هست، اونم یه 4 ساعت از استرس فشار روانی اجتماعی، چون اینا رو هم مجموعش 28 ساعت. هر روز خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر.
ممنون می‌کنم. خواهش
می‌کنم.
خیلی خوب باشید. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام، من از نیویورک تماس می‌گیرم. یه مشکل خانوادگی برام پیش اومده. اینم اینه که برادر من حدوداً 1.5 سال پیش ازدواج کرد با یه دختر خانومی، دختر خانومو از ایران آورد امریکا و همه چیزم خیلی خوب و خوش بود تا زمانی که اینا ازدواج کردن و 3 روز بعد از اینکه اون دختر خانوم اومد امریکا شروع کرد به ناسازگاری کردن با همه.
یعنی اول برادر شما چند سالش؟
برادر من الان 32 سالشه.
این دختر خانم چند سالشونه؟
دختر خانم الان 29 سالشه.
چه مدتی هم دیگر میشناختن که تصمیم به ازدواج گرفتن؟
حدوداً یک سال.
این یک سال از چه طریقی با هم آشنا شده بوده؟
از طریق خانوادگی میشناختیم دختر خانوم ها، و اینکه دیگه آنلاین با هم دیگه حرف میزدن. برادر من رفت ایران، دختر خانوم رو دید، اولا که دید تصمیم گفت نه نمیخوام، و بعد یه دفعه تصمیم گرفت که نه مثل اینکه دختر خوبی و ازدواج کردن.
خب این برخورد این دختر خانوم وقتی اومد با ایشون و فامیل در چه زمینه ای بود؟
این دختر خانم از روز سومی که اومد شروع کرد به ناسازگاری کردن با خانواده برادر من. که
یعنی ناسازگاری یعنی چی عزیز؟
یعنی شروع کرد به بد و بیراه گفتن به همه، من از شما بدم میاد، من از شما خوشم.
شما چه کردن به اشاخه؟
هیچ کسی کوچکترین کاری نکرد. شروع کرد اول به بهانه گیری کردن که من اصلا امریکا رو دوست ندارم. گفتم خب حالا تو تازه سه روزه اومدی، حالا مثلا بذار یه ذره بگذره، شاید مثلا دوست داشته باشی.
حالا نداره، خب نداره، یه آدم میگه دوست نداره.
حالا اگه دوست نداری خب حالا بعدا دوست نداری، یه فکر دیگه یادم میکنه. بعد شروع کرد به گفتن اینکه همه به من دارن حسادت، همه خانواده ای تو دارن به من حسادت میکنن.
این خانم که آمده بود با کی زندگی میکرد؟ یعنی زندگیش با فقط برادرتون بود یا کسای دیگه هم تو زندگی خانواده بوده؟
به صورت موقت برای مثلا برای حدودا دو هفته تو با برادر من بود و خود من که خواهرم.
چرا؟ من خود برادر شما من کار نمی کردن استقلال.
چرا؟ من برادر من اینجوری اولش گفتش، اول دوست داشت که یه خونه زندگی باشیم تا بعد از دو هفته که بیاد دختر خانوم بیاد با هم دیگه برن یه جایی رو بگیر، با هم دیگه برن یه جایی رو رنت کنن و با هم دیگه زندگیشون رو شروع کنن بسازن.
اگر الان دختر خانم میامد روی خط و من گفتم کسی تو زندگی شما و تو حالات شما و روابط شما با شوهرتون دخالت داشت، ایشون گفت نه و فقط من ناراحت بودم، یا میگفت که چیزای اشاره میکرد؟
نه مطمئنن میگفت نه، چون هیچ کسی واقعا هیچ دخالتی نمیکرد. تا همین امروز هم هیچ کسی هیچ دخالتی نکرده، هیچ کسی هیچ حرفی نکرده.
بنابراین عزیز، اگر من معتقدم که شما پولا رو از تو جیب من برداشتی و پشت سر من حرف بد زدید که اصلا شما من نمیشناختید و نظری، پس من دیوونم.
خب مشکل الان دقیقا همینجا پیش اومده، حالا این دو سفر میشه که به ناسازگاری کردن با همه بد بودن، هیچ که از من خوشش نمیاد، من اصلا از همه بد هم میاد، همه گذاشتن بگذره و دیگه روابط تیره و تار شد. دیگه کسی واقعا کسی با کسی کاری نداشت تا حدودا شد هفته، تا اینکه دو سفرمون یاد گرفته بود شروع کرد به چیز شکستن توی خونه، از داد زدن، فریاد کشیدن، برادر منو به دیوار کوبوندن. تا شد هفته گذشته این دختر خانم دیگه شروع کرد به خیلی اذیت کردن و چیز چکوندن نصف شب، و برای من با پلیس تماس میگیره، پلیس میاد و فایل دامستیک وایلنس فایل میکنن.
علیه چی؟
علیه دختر خانم.
اوکی.
علیه دختر خانم میاد دامستیک وایلنس فایل میکنن، دختر خانم میره زندان و میره بیمارستان روانی. میره بیمارستان روانی و این دختر خانم توی امریکا هیچ فامیلی نداره، هیچ کسی نداره. برادر من الان یه حالت ایموشنال خیلی بدی گرفته که من با این دختر خانم چیکار کنم، من از این نمیتونم الان جدا بشم به خاطر اینکه این الان دامستیک وایلنس براش فایل شده و اینجا هیچ کسی نداره، من مجبورم با این زندگی بکنم. تا
یعنی نه بر سب کنید عزیز، برای چی زندگی رو کنم؟ من اگر یک کسی هیچ کس رو نداره باید برم با شما ای تو خیابون رفتی آقای رسید به شما گفت من هیچ کس رو نرم گید بریم با هم زندگی کنیم، چرا باید داره؟ یک دو، اگر یه آدم هایی در برخورد با هم میتونه کارشون خطرناک شما بهتر که با هم نباش. سه، یه آدمی مثل ایشون اولین مسئله این است که تو بیمارستان چه تشخیصی راجع به بیماری و گرفتاریشون میدن، اگر دادن چه بوده؟
تشخیصی دقیقا من نمیدونم چه تشخیصی بدن، ولی میدونم تحت یه سری مدیکیشن قرارش دادن که کام داون بشه و شروع به مثلا جیغ و داد کردن یه دفعه نکنه، ولی چه تشخیصی دادن من دقیقا نمیدونم چه تشخیصی.
ببینید عزیز، اگر من گزارش شما رو درست و دقیق بگیرم، این دختر خانم بیمار و گرفتار، با بیماری و گرفتاری و ایجاد هر نوع ارتباطی آنگونه که شما گفتید خطری هم برای دختر، هم برای برادرتون، هم برای دیگران است. پس بنابراین ایشون از بیمارستان میاد، یه جای امکاناتی رو بهش میدید که بتونه زندگی کنه، ولی با برادرتون کاری نداره و باید دید که رفت سراغ روانشناس و روانپزشکشون که اونا فکر کنن مشکل و مسئله چیست. آیا این مشکل و مسئله است که قابل معالجه و اداره و کنترل، و آیا دختر خانم این ظرفیت و تمایل رو به این کار داره یا نه، مشکل و مسئله است که یا معالجش غیر ممکنه یا مشکله یا دختر خانم ظرفیتشو نداره. بنابراین چاره‌ای جز این که این رابطه رو کم و یا قطع کنه نداره. برادر شما با حرف‌های عجیب و غریب که نمی‌تونه بزنه که دختر کسی رو نداره، اون نش باشه. اگه شما تو خیابون رفتی یه کسی رو دید که خطرناک است و اینا، ولی گفت من خونه ندارم، که نمی‌دونه که خونه عزیز فرقش چیه. ایشون یه مسئولیت داره، من میفهمم، یه جایی براش بگیر، اینجا میتونه یه خونه باشه، اینجا میتونه یه هتل باشه، یه جایی براش بگیرن که راحت و آسوده زندگی کنه، بره دکترش رو ببینید که به کجا میرسه. ولی اینکه چون کسی رو نظر من میرم پروش که ای بسا منو راهی بیمارستان کنه، راهی زندان کردن، این کار نمیکنه. این موارد همیشه خطرناکن. آدم‌ها همیشه میتونن یاد بگیرن که دستشون به در و دیوار بزنن، سیاه کنن، بگن شوهرم زده. برای شما از خاورمیانه از 10 تا پلیس 8 تاش مرد رو میگیره، برای که مثلا کافیست بگه که این مرد شرقی است و میزنه. تموم شد. اینی که این بازی‌ها رو می‌شناسیم عزیز، هیچ دلیلی نداره که حالا یه دفعه زمینه‌های احساسی و انسانی شما که میتونه موجب گرفتاری بشه در شما یه دفعه بزنه بیرون. به نظر من این دختر خانم با تحت معالجه دکترش باشه، یه محل مناسبی که از اینهاشو میپردازید زندگی مادیشو بگذرونه، با گفتگو با دکتر یا دکتراش به این نتیجه رسید که کجای سری چه باید کرد، اون موقع است که میشه تصمیم گرفت. و الا اینکه چون کسی رو نداره برگرد و شب برن خونه، خب شب هزار تا اتفاق میتونه بیفته. جمله رو تکرار میکنم، برادر شما میتونه سر از بیمارستان یا زندان در بیاره. من نمیدونم چه واقعی به این کار و این حرفای عجیب و غریب چیه. ببینم بعدم این انتخابای درستی نیست عزیز، این انتخابای درستی نیست. هر آدمی تعلق به یه جایی داره و تو همون جا هم باید ازدواج کنه، و این رابطه هایی از راه دور معمولا به انسان هیچ اطلاعاتی رو نمیده. اگر مطلبی نیست خدافظی کنم، بعدا من به پیام ها رسیدم، ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش میکنم، تمنام شما رجمن. بعد از چند پیام با ما باشی.
دکتر امود نسیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
کلاب رستوران سفیر در فصل جدید برنامه‌های هنری خود با افتخار تقدیم می‌کند به جمال وفایی، ستاره درخشان در موسیقی ملی ایران، امیر رسایی با کول باری از زیباترین ترانه‌های خاطره‌انگیز، بهرام فروهر آوازخوان مطرح موسیقی ایران و ملینا که با آوازهای ایرانی، عربی و ترکی استانبولی خوش درخشیده است، همراه با رقص‌های شرقی پنجشنبه، جمعه و شنبه شب‌های زیبایی را برای شما تدارک دیدند. کلاب رستوران سفیر هفت شب هفته با ملودی‌های گوش‌نواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین و بهترین پذیرایی مقدم شما را گرامی می‌دارد. کلاب رستوران سفیر در رنجلو بولوار شهر وودلند هیلز، 818-713-9090. سفیر کلاب رستوران سفیر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول اینکه دلم میخواست بگم که شاید یکی از آرزوهام این بوده که همیشه جزء یکی از دوستای شما باشم، ولی میدونم که اینم جزء اون آرزوهای محاله.
نه، آرزوی محال نیست، محال نیست، اشتباه میکنید، بیفایده است، بعدم بسیار پشیمون خواهید شد. بنابراین آرزوهایی است که فرض کنید تحقق پیدا کرده و بعدم متوجه شدید اشتباه بوده. نه خانم، خبری نیست. خب بفرمایید، در خدمتتون.
من و یه آقای 4 سال پیش از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم. ایشون یه پسر 19 ساله دارن، من 27 ساله، ایشون 52 سالشونه، من 48 سالم. از هم بزرگ که ایشون دو تا ازدواج داشتن، یکی سال 2003 تموم شده، 23 سال طول کشیده، و دومی سال 2006 تموم شده که 2 سال طول کشیده. من هم 23 سال زندگی کردم، همسر داشتم که 6 سال پیش فوت کردم. خواسته من با ایشون آشنا شدم و رابطه ما چون رابطه دور بود، long distance relationship، ایشون امریکا هستن، من انگلیس هستم. و چون ایشون کار میکردن و اونجا خب مقیم اونجا بودم و من اونجا بودم، به طب یه مقداری خب این بود که من بعد میرفتم پیش ایشون، چند مدتی میموندم و ایشون هم دوبار اومدن و پیش من بودن، هر بار به مدت یک ماه.
یک ماه؟
بله.
اوکی، میفهمید.
نه، ولی به خاطر که ایشون کارشون افتاد دانشگاه هستن و تابستان ها میتونن، یعنی وقت اون رو دارن که بتونن بیان لانگ مثلا حالا یه داشته باشن. من هم خب اینجا برای خودم بیزینس خودم رو دارم و چون مشغول بیزینس بودم و درگیر زندگی که به هر حال بعد اینکه شوهرم فوت کرده بود یک مسئولیت بزرگ رو دوشم بود، به طب نمیتونستم که خیلی سریع زندگی رو بذارم و به اصطلاح برم. و پسرم هم که 27 سالشه، ایشون خب به هر حال تا این زمان 23 سالش بود و خیلی مشکل بود که واقعا من بیام و این زندگی رو دوشش بذارم و خودم برم که مثلا زندگی خودم. پس درمش رو تصمیم داشتیم که ما این رابطه رو ادامه بدیم، هر بار مثلا من برم یه چند مدتی بمونم چون میتونستم عمل رو کنم و بعد تا همدیگر رو کاملا بشناسیم و بعد تصمیم بگیریم که چه کار میخواییم بکنیم. تو اینکه دو سال اول خیلی خوب پیش رفت، ما با هم مثلا خوب خیلی همه چی روزی اندنده بود و مشکل نداشتیم و هم توی همدیگر رو میشناختیم. حالا خب هر روز با هم دیگه تماس داشتیم تلفنی و بعد هر حیاتگاهی خب من هم میرفتم و به هر حیاتگاهی که میرفتم معمولا 3 ماه کمتر نمیموندم و تا میزانی که اجازه داشتم میموندم و برمیگشتم. تا اینکه تصمیم گرفتیم دو سال پیش که خب حالا دیگه به حدی رسیده که ما همدیگه رو میشناسیم و به حدی رسیده که میتونیم با همدیگه ازدواج کنیم.
حالا بذارید من یه سوال بگم، اون پسر 19 ساله، اگر پسر 19 سالشون با کی زندگی میکنه؟
با پدرش زندگی میکنه.
اون با اون برخوردش با شما چه بود در این رابطه ها؟
خیلی خوبه، برخورد خیلی خوبی داره و با من خیلی رابطه صمیمی خوبی داریم هر دو.
اوکی.
و بعد از اینکه ما تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم، یعنی یه ذره رابطه رو جدی‌تر کنیم، دو سال پیش من حدود 3 ماهی پیش ایشون بودم. در طول این 3 ماه خب یه مقدار خب بعض وقتا یه در و احسای سری چیزهای کوچولو پیش می اومد که مثلا خب همه دارن این در و احسا، ولی خب بعد از اینکه یه مدت گذشت من احساس کردم ایشون یه مقداری از من دلخوره و بعد گفتش که این برمیگرده به 1.5 سال پیش یا تقریبا 2 سال پیش که برگشتن گفتن که در آخر سفرم بود و گفتن که شما مثلا اونطوری که باید و شاید مثلا تو این سفری که اومدین با من یکی نبودین و اونطوری که باید و شاید مثلا از جهت مخارج و اینها کمکی تو این سفر نداشتین، مثلا چه میدونم مثلا مشارکت خرج زندگی رو با من نداشتین.
یعنی واقعا این بود و بعدم حدودا چقدر میشد این موضوع؟ یعنی بحث 1000 پونده یا 10000 پونده؟
خب نه بحث این بود که شما در طول مدتی که اینجا بودین مثلا زمانی که توی کشور خودتون هستین خب خرج زندگی دارین، ولی مثلا اینجا که با من بودی شما مشارکت در اون
نه متوجه شم. نه ولی سب کنین رضا، خب مهم نه، اون سوالم سوال مهمیست. یعنی اگر شما 1000 پوند یا 2000 پوند خرج میکردید ایشون راضی به نظر میرسید؟
بله.
چون مهم اینه، یعنی مهم این است که ما راجع به کدام مبلغ و چه مقدار داریم صحبت میکنیم. چون
اصلا مهم نبود مبلغه.
نه چرا مهم عزیز، نه اصلا از این حرفا من نیست. نه روزی که من به شما برمیگردم میگم تو که اومدی اینجا و 3 ماه موندی، من انتظار داشتم که به هر حال یه مقدار از هزینه ها رو تو بپوشونی، برای من عددش مهمه. و والا خیلی راحت میتونه نپرداختن شما اتفاق نتیجه یه احساس صمیمیت و نزدیکی باشه که پول تو و پول من فرقی نمیکنه. ولی اون کسی که شکایت میکنه عدد مسئله است، والا نمیتونه بگه من به پرینسیپل یا اون اساس موضوع کار داشتم. برای که تو این گونه موارد معمولا وقتی شما یه جایی میرید دیگری اگر هزینه میکنه و ضمناً با هم راحت و نزدیکی داستان چه فرق میکنه که 5 دفعه رفتید بیرون هر 5 دفعه رو پول داده یا شما، اون وقتی مطرح است که یه معاملاتی در بقیه زمینه ها مطرح، حالا تو این 5 دفعه 2 و 3 خواهیم بود یا 3 و 2. چون میخوام بفهمم اتفاقا، چون دلم نمیخواد چه پارو واقعیت ها بگذارید، چون این گرفتاری همیشه از اونجا پیدا میشه. اگر این دلیلشونه خب یه ذره عدد مهمه، اگه بهانه شونه خب قصه دیگه است. اونم تازه بعد از 1.5 سال من از دفعه 1.5 سال قبل تو یه ذره دلخور هستم که تو چنین گره خب نفهمیدم، برای که من فکر کردم که اهمیتی نداره نکردم، مسئله به همین سادگی است.
خب من هم همین مشکل رو داشتم و گفتم، یعنی راستش اولش اون 2 سال پیش یه مقداری خب شاک شدم که چرا این مطرح شد، ولی بعد که پیش خودم اومدم همین باعث شد من برگردم و مثلا فکر کنم که خب حالا این که مطرح شد ببینیم چطور میشه باز در آینده. ولی برای بار دوم که همطوری ادامه داشت باز این رابطه ها، بار دوم بعد اون سال که تموم شد رفتم سفری که داشتم، یه سفر کوتاه بود که فامیلی ریونیون بود و من با فامیلیشون آشنا شدم و همه رو دیدم و به خاطر اینکه مشکل مالیاتی داشتم اون سفر کوتاه بود، یه ماه و نیم موندم، ولی برگشتم دوباره که مشکلم حل بشه و قول دادم که به محض اینکه مشکل مالیاتیم حل بشه برمیگردم دوباره به مثلا شهرشون و تصمیم گرفته بودم که واقعا این دفعه برگردم و باشون یعنی ازدواج کنم. بعد بار دوم که برگشتم که همین کریسمس سال قبل بود، برای مدتی که باز مونده بودم اونجا، خب من با خودم چیزهایی رو از نمیگم چیزهای خاصی برده بودم، ولی از اینجا با خودم چیزهایی رو که فکر کردم لازمه زندگی و دوست داشتم میخواستم یه زندگی رو تشکیل بدم، چیزهای خیلی خوردی بود، ولی خب از نظر خودم ارزش داشت. با خودم هر سفری که میرفتم با خودم یه چیزا میبردم به امید اینکه خب در خونه خود منه، اونجا داره مثلا یه سری چیزا رو من دارم میذارم اونجا برای که با هم زندگی کنیم. بعد هر هدف هم که با آخر که رفتم، هر روز با هم میرفتیم بیرون که خرجی بکنیم توی سفر توی جایی، ایشون خرج نمیذاشتن من بکنم، یا رستورانی جایی میرفتیم اصلا. ولی خب من خودم هر وقت تکی خودم رانندگی میکردم میرفتم سفر توی جایی، خب هر حال خرید میکردم و برمیگشتم خونه و خودم پرداخت میکردم. و چون هنوز ما تقریبا اونجا که هستیم خب حساب مشترک نداریم، من یه حساب دارم اونجا ولی با هم مشترکاً جایی به باز نکردیم و معمولا پولی که من میبرم اونجا به شکل کردیت کارت هست، چون هنوز من واقعاً به شکل رسمی که منتقل نشده اونجا، هر دفعه من با کردیت کارتم خرج میکردم هیچ وقت ذهنم نمیرسه که پول نقد رو باید با خودم همراه خودم باشم و مثلا ببرم بخورم. بعد همین مسئله پیش اومد دوباره و همین مسئله باعث شد که ایشون به من بگه من تو خودت رو با من یکی احساسی میکنی، مثلا یکی دو بار گفتم من اوورجاف شدم، بعد من هیچ حرفی نمیزدم که شاید بعدا فکر کردم که من بعد اون موقع که ایشون اوورجاف شدم بعد میگفتم که آره مثلا الان اگه پول میخوای مثلا توی این حسابی که من اینجا دارم پول هست بدم، چون پول نقد با خودم داشتم کردیت کارت داشتم ولی تو اونجا پول داشتم. بعدش ایشون گفتن که من که بار مثلا اوبرگاف شدم و اینا به تو گفتم تو اصلا خودش رو حتی مثلا چیز نکردی، کنسرن نکردی که خب اگر ما 2 نفر یکی هستیم خب بیا که من کمکت کنم. بعد من پیش خودم فکر کردم اوکی خب شاید درست میگن، خب آره من نکردم، کار غلطی کردم که مثلا کنسرن نبودم، ولی پیش خودم هیچ وقت مثلا فکر نکردم که نمیدونم فکر میکنم کار بدی کردم. ولی به تدریج اون 3 ماهی که گذشت بعد من دیدم خب ایشون فکر میکنه من با ایشون یکی نیستم و همیشه میگه که یکی
حالا بذارید چون خیلی طول کشید این قسمت، بذارید از این سوال کنم، اگر درآمد شما 100 پوند درآمدشون چقدر؟
درآمد من اگر 100 پوند درآمد ایشون هم مثلا 200 پوند الان در حال حاضر 300 پوند
خب پس از مالیشون بهتر از شماست. خب حالا نظر کوتاهش کنید با توجه شدم. خب حالا چه شده؟ آیا این به نظر شما دلیل است یا بهانه؟ من هنوز نفهمیدمش، برای که من دو دل شدم حالا. که این ماجرایی که شما پول ندادید. حالا چه شد بالاخره؟ رابطه به کجا رسیده و قرارها چه؟
رابطه به اینجا رسیده که خب به هر حال چون سر این مشکل داشتیم ما دیگه، ما اونجا خب به هر حال من 3 ماهی که رفتم می‌خواستم ازدواج کنم که نکردن به همین دلیل، یعنی خب ایشون دلخور بودن از دست من که این بارم تو حتی خودت با من یک احساس نکردی و رفتم. من برگشتم، با 3 ماه تموم شده بود، من بیشتر از 3 ماه نمیتونستم بمونم. برگشتم که اینجا که برگشتم با هم تلفنی صحبت کردیم، من اینجا هم پیش یک مریج کانسلر هستم و این خانمم گفت خب نه خب تو باید یه مقداری به هر حال اونجا یه مقداری راحت تر بودی، یه مقداری بیشتر خرج میکردی، نشون میدادی بیشتر که تو هم در امور زندگی میخوای کمک بکنی و اینها، تنها اون تنها نیست. که من گفتم آره شاید مثلا من به روش خودم
حالا نه اونو من نرسیدم. ببینید خیلی وقت من ندارم چون متاسفانه دوستی هم از سال سه بودم. خب اینو متوجه شدم، چه شد رابطه؟ مثلا وارد این بحثا نشد.
رابطه این شد که بعد اون که من با این کانسل هستم، اوکی بهش گفتم که اوکی خب حالا تا الان اینطوری نبوده ولی در آینده من خواهم اومد. اون روشی که شما میگین همه چیزو بریزیم یک جا در یک کاسه و با هم خرج کنیم، یکی باشیم و اینها، باشه همون کارو انجام میدیم، من حرفی ندارم. و تصمیم گرفتیم یه مسافرت پیش اومد، ایشون کنفرانس داشتن کانادا، تصمیم گرفتیم بریم کانادا. بعد فکر کردیم که خب حالا این 2 ماهی که میریم با هم باشیم، چون امریکا که نمیشد باشیم چون ایشون برای ویزای نامزدی برای من درخواست کرده بودن، باید به تب وایسیم تا جواب اون بیاد که من برم امریکا دوباره. به خاطر همین فکر کردیم کانادا زندگی کنیم، 2 ماه پیش هم باشیم. یه جا رو رنت کردیم رفتیم و از زمانی که من از اینجا رفتم بهشون گفتم اوکی من توی خرج و نگفتم توی خرج و مخارج اونجا، گفتم که میخوام بریم کنم، گفتم من شریک میشم توی اصلا رنتی که هستش، هیچ مشکل نیست شما رنت کن، منم با هم شریک هستیم. بعد یادم هست خودم اینجا که بودم بهشون گفتم اوکی من توی خرج و مخارج و دیگه هم با شما شریک خواهم بود، ولی وقتی رفتیم اونجا خب باز ایشون شروع کردن خرج کردن، باز من مثلا کردیت کارتم که در میوردم ایشون نمیذاشتن من خرج کنم، گفت حالا بذار من خرج میکنم، من خرج میکنم. بعد نسبه های چیز که رسید باز ایشون مثلا ناراحت بود که از این که چرا من امتناع کردم، از این که مثلا اون چیز رو به اصطلاح اون اطمینان قلبی رو بهشون بدم که بابا منم با تو یکی هستم.
نه ببینید من نمیفهمم. نه صبر کنید صبر کنید، دو آدم تحصیل کرده یه ذره منو گرفتار نکنید عزیز. چون فرض بفرمایید میرید بیرون، ایشون به دلیل اینکه مثلا مرد است و اینها صورت حسابا رو میپردازه، خب خیلی ساده است، ایشون که اومده $5 اینجا و $50 اونجا و $40 اونجا داده، شما وقتی میرسید به اجاره به جای اینکه نصفش بین همه اجاره شما میده.
بله
حل میشد دیگه. یعنی ببینید شما باید یه ضرب و جمعی میکردی تو ذهنتون حداقل، و به نظر من یه کمی نوع توضیحی که میدید برای بار دوم و سوم دیگه برای من غیر قابل قبوله، مخصوصا وقتی شما میخواید نشون بدید اصلا همچی چیزی نیست، بله ایشون 3 برابر شما درآمد داره، بعدم قصد ازدواج داری، بعدم اصلا شما من اگر جای شما بودم بودم این سفر کانادا اصلا با من هیچ دورم نمیشون. یعنی میگفتید نه اجاره رو من میکنم و لطفاًم کرد کارت من اصلا من میدم تو اسفا کن، دیرم میخواد این سفر مال من باشه. حالا این کار میکرد فکر کنیم مشکل ما دیگه نداشتیم؟
فکر میکنم نداشتیم.
پس شما اشتباه کردید. بنابراین ببینید شما یه دلائلی برای یه ذره حالت بسلا رزرویشن و دودلی هایی تو این زمینه دارید، تو صحبت هاتون هم پیداست با وجود که دارید برای من تعریفش میکنید، یه جوری مثل این که تازه خیلی آخر کار که بخواید پیش برید میخواید سهم و قسمت خودتون رو بدید، در حالی که اصلا تو این گونه موارد به نظر من موضوعی نمیتونه باشه. تو این گونه موارد هر کسی که باش راحت تره و وقتی او انتظار و توقع داره و مسئله شما رابطتون به اونجا رسته، اصلا دلیل نداشت که شما هرگز بازی تو این زمینه در بیارید. و بنابراین الانم فرض کنید اگر حالا من چون وقتم کمی میخوام دوست دیگرم بشنوم، به من بگید الان به کجا رسید؟ مشکلی که بدانه شده سر رابطتون؟
مشکل که خب ما هر دومون همدیگر رو خیلی دوست داریم فکر میکنم، و چون هر دومون شما رو هم خیلی دوست داریم و قبول داریم، اینکه که بکردیم آخرین تیر این کمون اینه که من با شما صحبت کنم.
هیچیم، شما محکوم به اعدام، با همون تیر کمون من شما رو دار میزنم و خلاص. تصویر شماست، شما قرار نبوده وقتی ایشون حساسیت شو نشون میده حساسیت پیدا نکنه. یعنی الانم صبر کنید، الانم حرف شما این است که مثلا تمام خرج کانادا اگر مثلا بوده $10,000 و خرج عروسی شما هست $20,000، شما بگید عروسی با منه، عروسی رو من بخواد تمام شده. یعنی ماجرا رو به قول معروف once and for all تمامش رو هنجا ببندی تو بره دیگه. و اصلا در این زمینه با توجه به نوع رابطه‌ای که دارید، با توجه به علاقه‌ای که دارید، با توجه به درآمد ایشون، درآمد شما ابداً، شما بهترین کار اینه که توی همچین شرکتی که به شما میگن 33% تو بده یا 25% تو بده، 75% کسی دیگه میده، اصلا هیچ سند و مدرک و هیچی نخواهید، همه رو در اختیارشون بذارید و بشین کنار.
من حرفی در این مورد ندارم، ولی اینکه ایشون مثلا الان خوب با هم صحبت میکنین نمیخواد، مثلا همش میگه یک ستون این رابطه داره کمه، من چیزای دیگر رو قبول دارم، همه چی خوب پیش میره، همه چی خوبه، همه چی عالیه.
بهش میگه عزیزم، بهش صف، بهش میگه دوست خوبه من، یک من یه آدم نگرانی هستم از نظر مالی، دو آدم خسیسی هستم، سه به عنوان یه زن فکر کردم این مردی که باید خرج بکنه، چهار بی خودی با توجه به وضعیت و وضعیت خودم اشتباه کردم، پنج تو رو میخوام، خرجت هم میدم، پولت هم میدم، بلم کن.
خب اینا رو گفتم توی این رابطه، توی این رابطه با
نه، همجوری که من گفتم و بعدم از این بعد همینجوری باشید، بعدم هرچی دارید و ندارید مال ایشون، خلاص.
نه من حرفی در این مورد ندارم، من فقط به خاطر اینکه با پسرم زندگی میکردم، خب به هر حال این چند سال به خاطر اینکه پدرش فوت کرده بود، ما هنوز وضع مالی ایشون مشخص نیست. یه پسر 27 ساله دارم، اون داره بیزینس،
هر گونه کمکی میتونید به پسرتون بکنید، من اونو من نرم، ولی اونچه که مال خودتونه رو در اختیار ایشون بذارید. ولی ببینید شما هزیتیشناتون پیداست، اون داره یه جوری همون احساسی که من دارم، ایشون داره یه احساسی میکنه که شما همچنان یه برحال لنگری و یا گرایشی به اون سمت دارید که ایشون فکر کنه نباید داشت باشی، برای که یه موقع پسرت مشکلی پیدا کرد منم کنارتون هست. بنابراین شما ول کنید، شما اصلا تو این تجارت بهتر است که ورز شکسته بیرون بیاد، چون اون موقع است که حالتون بهتر میشه. بگیذارم از نگرانی و خسیسی و بذار حسابگری هم در بیایید، یکم میام ماجرا این که من زنم خرجم کنم بیاد بیرون، تموم شده این دوران.
نه شاید اینطوری
واقعا نباشه
که
من زنم، بنابراین دفعه دیگه خرجا رو شما بکنید، اونجایی هم که ایشون سر پرداخت هزینه ها خودش داوطلب میشه و پیش میره و درست هم نیست که باش بجنگید، یه جای دیگه جبران کنید عزیز. یه جای دیگه خیلی ساده، یه دفعه شما متوجه میشید ایشون مثلا میخواد یه چیزی برای خونه بخره، برید بخرید سورپرایزش کنید.
آه.
پول پول خرج کنید، شوهر رو به دست بیارید دیگه تو اینجا کمپین.
مثلا آخه نمیدونم، من مثلا تنها این نیست که شوهر کنم.
نه بکنید، بکنید بی خودی بازی در نرید، فعلا مسئله واسه پول بگید باز بازی در آوردی. ایشون تنها اشکالش به شما سر این است که از نظر مالی شما دستتون رو در مقابل او باز نکردید، تو هرچه داشت نداری رو اونجا نذاشتید، با توجه به اطلاعاتی که شما من دارید این کارو بکنید، نظر اقتصادی هم صلاح شماست، ول کنید دیگه و هیچ موضوع دیگه
این کارو میکنم. فقط یه سوال دیگه ازتون میتونم بکنم؟
نه من آخه دوست دیگه هم دارم، بگید با سهراب جان.
با سهراب میگم این که من خب من اینجا یه خونه دارم و یه بیزینس دارم و مسلما باید تکلیف اینا مشخص بشه. خب من بیزینس رو به پسرم واگذار کردم به دلیلی که ایشون داره روش کار میکنه، ولی یه خونه که هست، خونه هست که حالا مورگیج داره، یعنی خونه نیست که مثلا پیدا
روی خط باشه. روی خط باشه، نه ما جواب پیچ بده روی خط باشه. شنگان عجمن با ما باشه.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم چند برنامه جدید وام های مسکونی و تجاری را با آگاهی برسانم. یک، دریافت وام اول بدون ارائه ورقه های مالیاتی با 30% یا 40% داون حتی برای کارمندانی که W2 دریافت می کنند. دو، با ارائه اوراق مالیاتی می توانید 65% از ارزش ملکتان را تا 3 میلیون دلار کشاد کنید. سه، وام مخصوص آپارتمان بیلدینگ با 20% داون بدون نشان دادن اینکام تکس. برای آگاهی از برنامه‌های متعدد ما شامل وام دوم، خرید نوت و آریو و دریافت هاردمانی با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو سپرشت.
برنامه‌ها بر اساس APR 4.34 میباشند. لایسنس نمبر 01297644.
میدونی چرا رفتم درماور؟
چرا؟
درماور تنها سنتری بود که صادقانه به این گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. این که هفت روز هفته درماور بازه خیلی عالیه. فقط با مای 45 دلار لیزرم رو شروع کردم.
درمابرم پکیج های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن وی آی پی مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخشتر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید و پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
310-220-20-20. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای
شما گفتید بیزینستون رو در اختیار پسرتون باشید، ولی پسرتون با شما اونجا کار میکنه، درسته؟
بله، الان ایشون کار میکنه، من دیگه کار
نمیکنم. حالا خب یه خانه شما دارید که این خانه پیمنت داره، ولی چقدر اکویتی یا نقدینگی داره؟
شاید نزدیک 50,000
پوند نقدینگی داره
و
بقیه‌اش قرض. پس چی؟ حالا ایشون چه نظری دارن و شما سوالتون چیه؟
نظر ایشون اینه که خب من 10 ساله که دارم مورگیج این خونه رو خودم داشتم، مثلا پیداف می‌کردم، بعد از اون که پسرم وارد بیزینس شد دیگه خب من کشیدم کنار، ایشون بیزینس رو واگذار کردم، ایشون یه حقوقی به من میده بابت بیزینس و ولی مورگیج خونه دیگه به عهده ایشون هستش که ایشون پرداخت کنه از این به بعد. بعد به نظر پارتنر من این هست که هر چه زودتر مثلا وضع این مثلا خونه رو مشخص کنیم و خونه حالا یا مثلا حالا نمیگن همین امسال، ولی میگن مثلا دو سال دیگه سه، یا مثلا یه تعیین زمانی براش بشه که خونه رو شما بعدش رو مشخص کنید، حالا یا بفروشید یا هر کاری که میخواییم بکنید و قسمت مثلا پسرت رو مشخص کنی بدی بهش و قسمت خودت هم مشخص کنی.
سوال من از شما این است که فرض کنید الان همین خونه امروز صبح فروش بره یا مجبور فروشش بشید، 50,000 پوند هم نقدینگی داره، خب چیکار کنید شما؟
خب این شما
رو دست پسر برای قبول کنید بره بهش بگید این کار میکنه.
ولی مشکل اینه که خب به هر حال پسر من هم نمیدونه، من فکر میکنم اگر قراره که 10 سال من مورگیج این خونه رو دادم و الان که بازاره که هست افت کرده، من اگه بخوام این کار بکنم
نه حالا فهمیدم اصلا حرف بی خود نیستنی کسیست. شما الان دارید معامله میکنید قیمت امروز مطرحی، شما 30 سال میتونستید مورگیج داشت، 30 سال مورگیج تو خونه میشستی؟
20 سال مورگیج داشت.
نه نه میگم اصلا فرقش چیه؟ چه استدلال عجیب و غریبیست میکنی؟ عزیز شما چرا میخواید درد سر درست کنید؟ شما خیلی مشخص است ایشون اگر میپذیره که نصف این خونه مال پسرتون باشه و بعدم میخواد شما یه پولی داشته باشید همینجوری دست خالی وارد اون زندگی نشید، قبول کنید.
من دست خالی وارد اون زندگی نشدم، من یه خونه ایران دارم که بهشون گفتم هر موقع وارد زندگی شد تو شدم با هم
چقدر اون پول است، چقدر به پوند اون پول در میاره؟ اون پول
یه چیزی حدود 150,000 دلار
خب میشه 100,000 پوند.
بله
ببینید عزیز، ندارید معامله میکنید و اگر رابطه خوبه دارید خراب میکنید و اگر حالا شما بعد از اینکه رفتید اونجا درآمد شما چی میشه؟ شما که دیگه کار نمیکنید.
خب درآمد من از همینجاست که پسرم اینجا بیزنسی که باش قرارداد بستم قرار ماهیانه به من یه چیزی بده، بعدم من خودم نرس هستم و قرار بیام اونجا و کار کنم. من رجستر نرس بودم توی انگلیس و اونجا هم اگه بیام همون کارو به هر سال به هر صورتی که باشه اونجا میتونم ادامه بدم.
اوکی.
منتها یعنی من اگر بخوام کار کنم شاید حقوقم برابر ایشون هم بشه، شاید هم بیشتر بشه.
بنابراین بشه و هر کار دلم خواست کنم. به نظر من مسائل مالی رو بذارید کنار، هم دیگر دوست دارم هم مسئله جزا کنم بهش بید تو چی میخوای همونو بهت میدم، چون این آدم نه آدم نیست که فیر و منصف نباشه، هم مسئله تون حل میشه میره دیگه. نه نکنید بسیز، بعد هم خونه رو هرچه زودتر در ایران هم بفروشید، چون دلار و یا پوند بد جوری خراب خواهد شد، این اوضاع اینجوری نمیمونه، پوند شما به 5,000 to 6,000 تومان هم میرسه، بنابراین و هر چه زودتر اگر میتونید بفروشید پولش هم منتقل کنید خودتون خلاص کنید.
به همون
موضوع بود. خواهش بحث اقتصادی رو سر راهتون نذارید، بی خود اینقدر حاجا حواسی در نرید.
نه مسئله فقط بحث اقتصادی نیست، ولی من یه روزم با شما شاید صحبت کنم و در چیزهای دیگه
هم. حالا چیزهای دیگه رو من کار نرم، من فقط همین موضوع میدارم که شما از نظر مالی بی خودی حمایت و مواظبت از پسرتون رو داشته باشید. من اونو باش سخت موافقم، ولی نگران وضع مالی خودتون در ارتباط با ایشون نباشید. باشا شما تمام
خدا
خدا. الو راستا من بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
احوال شما خوب هستین؟
من خوبم بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکلی دارم با پسرم، میخواستم راهنمایی شما رو شدیداً احتیاج دارم. من دیروز اینو بردم گذاشتم تو دورم، وارد یه خونه که شدم. البته من 3-4 سالی با ایشون خیلی مشکل دارم. از 16 سالگی شروع کرد یه مقدار همین بیت کشیدن و سیگار کشیدن و مشروب خوردن و از این برنامه اینا. خلاصه پارسال هم از 3-4 تا دانشگاه قبول شد و یعنی حرفای منو گوش نکرد. اون چیزایی که گفتم تو وسطش، مثلا سابجکت تست برو امتحان اونو بده، تو نمرات خوبه میتونی بری یو سی آی، اینا دیگه دیر شد برای اون. از 3 تا دانشگاه هم قبول شد، سنوز استیت و سان فرانسیسکو و سان مارکوس اینا نرفت. گفت میخوام برم اینجا همین باترپولو بازی کنم، این تیمش هم خیلی خوبه. منم گفتم باشه، تو هر کاری میکنی من تو رو سپورت میکنم اینا. بعد رفت وسطاش دیگه، چون افتاده بود تو این برنامه های اینا دیگه، چیز باترپولو رو میل کرد اینا. پارسال میخواست بره سنتا باربارا، وسطاش گفت دیگه نمیخوام برم اینا، میخوام همینجا بمونم. گفتم باشه. امسال دوباره یه سال رفت، همچی کلاس ملاس هم زیاد در نداشت اینا، 3-4 تا بیشتر، یعنی 7 تا کلاس جمع هم برداشت که به عنوان فول تایم استودنت میتونست خیلی، چون نه کار میکرد نه هیچی. امسال گفت من میخوام برم دوباره سنتا باربارا، چند تا دوستان هم اونجا هستن اینا. منم گفتم باشه اینا. من دیروز با پدرش بردیم اینه که بذاریم اونجا، دیدم تو خونه 9 تا پسر، چند تاشون از این گوشواره ها. اصلا یعنی من دیروز انقدر حالم بد بود از اونجا برگشتم، من الان از باورتون نمیشه ساعت 2 نشستم پای تلفن که بتونم ببینم که شما چه ادوایزی به من میدین، من چطوری این از اون خونه نجاتش بدم بیارم بیرون.
آخه پسر شما اگر خودش مثل همون راست چه میخواد نجاتش بری کجا ببرتش عزیز؟ ای پسر شما بگفت صبر کنید، پسر شماست که از 16 سالگی عرق میخورد و مریوانا مصرف میکرده، حالا شما در سن 19 سالگی انتظار چیکار کنه؟
البته من آقای دکتر من خیلی راهای چیزم رفتم و یعنی خیلی تلاشمو کردم تو این چند ساله با روانشناس با
همون. نمیگم نکردید، نه ببینید عزیز، من میخوام
یعنی ول نکردم، فکر کنید مثلا ول کردم.
من بازم اونم مرزم این نیست، مرزم این است وقتی شما من میفرمایید در 16 سالگی بچه این کارا رو میکنه، در 19 و 22 خیلی اوضاعش بهتر نخواهد بود. علاوه سنتا باربارا جاییست برای یه عده کمی که درس بخونن، برای یه عده که درس نخونن، یه عده بیشتری که درس نخونن همه کارهای دیگه بکن. بنابراین مدرسه ایست که برای آدم خوب خوبه، برای آدم بد خیلی خیلی بده، و برای کسانی که تو این بازی ها هستن. حالا شمایی که پلوی دکتر یا پلوی روانشناس رفتید، اگه قرار بوده مشکل فرزندتون یه جوری به عنوان گرفتاری تشخیص بدم، به شما چه گفتم؟
من 2 سال پیش که رفتم همین در مورد علف اینا میکشید اینا، یه خانم ایرانی هم بود، بسیار به نظر من حرفاش هم خیلی منطقی بود. نشست با پسر من هم حرف زد و گفت یه چند جلسه دیگه بردار اینو بیار. خودم رو کشتم، گفت اصلا امکان نداره من برم اونجا، نرفت اینا. یعنی تمام این کانسکونس که تو که این کار رو میکنی، ممکن فردا گرفتار بشی بیفتی اینجا، پروندت خراب بشه، الان زیر 18 سال هستی، مواظب خودت باش، تو پسر خوبی هستی، پسر واقعا هم درس یعنی چیز نبود، میخواست درس بخونه، میتونست خیلی نمره های بهتری هم بیاره اینا. به طور کلی بچه بدی نیست، یعنی بخوام بگم از این بچه های خیلی همه، همین یه دونه پسر رو داریم اینا. بعد چون بیشتر با ما هم بزرگ شده اینا، وقتی که 15-16 ساله شد، چون خیلی مثلا یعنی دوره برای شلوغ اینا نبود دیگه، تونست بره که خودش رانندگی کنه و پاشه بره اینا، دیگه اصلا اختیار از دست من رفت. یعنی من تمام مدت شبا به دنبالش بودم تو خیابونا، میرفتم دنبالش، یعنی نمیتونستم بخوابم اینا، ولی هیچ کار مثبتی نتونستم بکنم از نظر اینکه بتونم اینو از این راهی که رفته درش بیارم اینا.
حالا نگران چی هستید؟ نگران
الان نگران این هستم که من که دیروز بردم گذاشتم اونجا، حالا موضوع پولش نیست، حالا خب یه مقدار هست، موضوع من که مثلا این همه وسایلای تمیز برداشتم، مثلا چیز میکردم، اکسپکت میکردم که من که دارم میرم اونجا این با یه پسری مثلا رومیت میخواد بشه یه دایه. مثلا رفتم خونه رو که دیدم مثل ترش، چند تا بچه پسرها همه گوشواردار و حالا اونشم حالا خب اونام دست در پرابلم، ولی اصلا یه جایی نبود که من وسایل این میگه من با سه نفر باید توی اتاق بمونم. اینو میخواستم ببینم که شما به عنوان شما فکر میکنید من این کار رو میتونم بکنم، زنگ بزنم به اون پراپرتی منیجمنت که این خونه رو به این بچه ها اجاره داده، من بهشون بگم که شما چطوری سه تا بچه
رو. نه شما این کار رو نکنید، از پسرتون نه از پسرتون میخواد یه جای دیگه بره.
نمیره، پسرم دوتا دوستای صمیمیشون تو هم اصلا به خاطر اونا رفته اون.
بنابراین بگو با اون دوتا بیان و برن یه جای دیگه و بعدم
من اتفاقا امروز دنبال یه عالم جام پیدا نگاه کردم، پیدام کردم، خیلی هم بهتر از اون جایی که اونا رفتن، قیمتشم خیلی مناسب تر بود. حالا قیمتم مهم اینه که من خیالم راحت باشه که این که شب میخوام.
نه مهم محل زندگی بچه هست عزیز، قبل از هر
چیز.
بنابراین از اونجا بیرونش بیاری و هر وضعیتی که شده، اگر وضعیت این است که حرفتون این است که با اگر لازم شد لندلورد صحبت کنید، کار اگر لازم شد بگید من به پلیس خبر میدم شما اینجا چنین و چنان هستید، بچه رو بیاید بیرون، چون تو این گونه موارد اصلا نمیشه کوتاه اومد.
یعنی پس من الان چیکار کنم؟
شما حرفتون نه شما خیلی ساده، حرفتون این است که پامشید با همسرتون میرید اونجا، اون دو تا دوست صمیمیشم میارید بگید بابا جان بیاد شما ستایی برید یه همچی جای دیگه ای که هست بگیرید، و اگرم گفتن که مثلا ما با اینا قول قرار گشی بگید ما پول اونا رو برای یکی دو ماهی که مثلا شما هست بهت میدیم یا هر محدودیتی که هست، خودتون خلاص کنید، بچه ها رو از جو بیرون بیارید، چون این مهمترین موضوعی که بچه ها رو میرسونه تا مرگ نابودی محل زندگیشونه تو این گونه موارد، برای که دو تا خطر داره، یکی اینکه درگیر یه مقدار روابط و مصرف موادی میشن خطرناک، دوم که میتونن گرفتار پلیس بشن و تمام پرونده و زندگیشون خراب بشه.
دادستروه
به همین جد است که من فکر کنم توی همچی شرایطی شما میستید به هر هزینه و گرفتاری که شده او رو از اون جمع نه نفره دور میکنید، برای که من بارها عرض کردم بچه ها وقتی تا چهار تا هستن معمولا میرن به سمت بهترین بچه و بهترین پیشنهاد، همینقدر که دیده از چهار طرف میرن به سمت بدترین بچه و بدترین پیشنهاد، برای این جمع 8-9 نفری اصلا وحشتناک.
دستور
یعنی اونا تبدیل میشن به یه مرکزی برای عیش و نوش و یه مقدار آدم بیمار و گرفتاری که میان و میرن و اون خونه تبدیل میشه به یک مرکزی که دیر یا زود به هر حال سرکله پلیس و اتفاقات و حوادث مختلف توش میاد.
خب حالا من پاشدم با همسرم رفتم، این حرف منو گوش نکرد، استقبالی چیه؟
چیزی است که در حد
چون نمیخوام
نه نه به اون بچه هم حرفتون این است که یک ما پولی دیگه نمیدیم و از نظر مالی همه چیز تمومه، یا میای میرید چتایی یه جای چون خود یه جای خوب زندگی کنیم ما جای بهتر براتون داریم، و دوم این است که بدون اینکه مواظب باشیم من از همه چی میگذرم، اگر قرارش با لندرو صحبت کنم با پلیس صحبت میکنم، اطلاعات رو به اونا میدم، برای که من نابودی تو رو نمیخوام، میخوای منو مادر بدی بدون ولی من اجازه نمیتونم بدم تو خودت آتیش بزنی و من شاهد آتیش زدن خودت باشم. تو میای میری یه جای دیگه با دو تا آدم دیگه خونه بهتر زندگی میکنی، شما میخوای اینجا زندگی کنی بسیار خوب، میخوای محل اقامت مناسبی داشته باشی، ما حاضریم هزینه هاشو بپردازیم، به من میگی مثلا ما با اونا قول و قرار گذاشتیم یا مثلا سهم اونو بدیم، اون سهم اونا رو هم میدیم، ولی شما میاد میرید اینجا.
نه من دیروز که بهش گفتم من اصلا خوشحال نیستم دارم میرم، خیلی ناراحتم، حتی من جا نبود من یه دونه باکس اینو بذارم یه دونه بدشو درست کنیم، مثلا هیچ یعنی پا نمیتونستی بذاری، همم شب قبلش اونقدر خورده بودن، همه خواب بودن، یه سری دیدار مثلا خونه ترش بود، فکر کنم شما
من میدونم عزیز به من نگید، من خبر از این جاها دارم عزیزم، محکم پاش بیستید و بگید جای تو نیست، بعد از پدرش بخواید، اگرم عموی دایی یه کسی هست که اوی حرف شنوی داره با هم باشید.
نه هیچ که متاسفانه من مشکلم همین بود که هیچ وقت هیچکی رو نداشتم که مثلا بشینه، خودم که نمیتونم نفوذ داشته باشم،
یعنی من... محکم میستید، حرف این است که ما جای خوب مناسب برای تو و یکی دو تا دوستت میگیریم، برای که وقتی اینا با این دو تا دوست باشن میزان خطر و آسیب یه دهم میشه، در حالی که اون جمعی که شما گفتید و برای من توضیح دادید اونجا بچه میره که میره و معلوم نیست از کجا سر در بیاره.
درسته، نه یه مقدارم همینی که شما میگین خودشم توی این برنامه هست، زمینش هم فراهمه برای این کارا،
بله.
به قول شما وقتی اون کارایی هم که بلد نیست اونا رو از اون
حتی
نفر دیگه یاد میگیره،
نه اینا خطرناکه، ازم پلیس اونجا هم در حالی که از یه طرف آزادی رو میده وقتی هم که میگیرن بیرحمند و بد
و یه پرونده یه بارم همین ریسنتلی هم با پلیس اینوالو شده بود که یه بار ماشین من رو سوار شده بود، اکسپایرشنش تموم شده بود و
حالا برای یعنی اگرم توی زمینه گرفتاری پیدا کرد خیلی با سرعت کمکش نکنید، برای که باز واقعیت‌ها رو بدونه ولی جاشو عوض کنید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی امیدوارم موفق بشید و این مشکل حل کنید.
قربون شما و همه سیقای بسیار خدافز
خواهش میکنم. چنگ و رجمند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت میکشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. مطب ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
من آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری، از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از آیاره، سپ آیاره، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بورلی هیلز، انسینو، گلند